شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
حالتون خوبه؟ خواهش میکنم آقای دکتر، من تماس گرفتم خدمتتون برای اینکه من یه مشکل در واقع با همسرم داشتم، خواستم باهاتون صحبت کنم.
شما هر دو چند سالتون عزیز؟
من 33 سالمه، همسرم هم 33 سالشه.
چه مدتیش ازدواج کردید؟
ما 5 ساله که ازدواج کردیم. قبلش هم حدوداً یک سال یا سال و نیم بود همون میشناختیم که، ولی خب 3 ماه دوره دوستی داشتیم قبلش.
به من بفرمایید که فرزندی دارید یا نه؟
نه فرزندم ندارم.
هر دو چی خوندید و چه میکنید؟
من میکروبیولوژی خوندم و همسرم هم هنرمنده.
یعنی چه کار هنری میکنن اگرش میشه گفت؟
بله موسیقی دانه.
اوکی. به من بفرمایید شما فرزند چندمید و؟
من فرزند دومم با فاصله سنی از سه تا از سه تا بچه در واقع با فاصله سنی 3 سال. همسرم فرزند آخر از 6 تا بچه با فاصله سنی های خیلی زیاد.
اوکی. خب به من بفرمایید که چه خبر است و موضوع مسئله و مشکل چی؟
بله خواهش میکنم آقای دکتر، ما قبل ازدواجمون خیلی رابطه خیلی خوبی داشتیم، اون 3 ماهی که با هم بودیم و خیلی راضی بودیم و از در واقع ارتباطمون خیلی راضی بودیم. بعد یک یه تا چند ماهی بین در واقع من و همسرم افتاد فاصله زمانی زیاد، ایشون یه مسافرت خارج کشور داشت مدت چند ماه که بعد وقتی که برگشت خب ما خیلی در واقع من فکر میکنم خیلی ناگهانی تصمیم به ازدواج گرفتیم. شناخت کامل تقریبا داشتیم از هم دیگه، ولی خب من فکر نمی کنم خیلی به حد کفایت برای ازدواج بود. ازدواج کردیم و از بعد از ازدواج مشکلاتی توی روابط جنسیمون به وجود اومد و ما نمیتونستیم که خیلی در واقع مکمل هم باشیم و حدود 5 سال خیلی انگشت شمار بود رابطمون.
یعنی چی؟ آخه مشکلات جنسی نیست عزیز، این نبودن رابطه جنسی ضروری و لازمه برای انسان و میان زن و مرد. این ما شما نسب کنید، فرض کنید در 6 ماه اول ماجرای رابطتون چگونه بود از نظر فقط کمیتش تعدادش؟
توی 6 ماه اول فکر میکنم یک بار یا دو بار
بود. خب اسمش که دیگه ازدواج نبوده، شما که شما قرار بوده که همینقدر که به یه ماه میرسید و یه بار رابطه داشتید یا نداشتید باید حتما به دنبالش میرفتید برای اینکه ماجرای سلامت نسب کنید. ماجرای سلامتی ماجرایی حتی مرگ و زندگی مطرحه، یه مردی که اصلا هیچ تمایل نره و بعد ایشون اگر آگاه بود چرا آمده زن گرفته؟ مثل که من مردم مهمون دعوت کنم خونه و بعد هیچ غذایی نداشته باشه.
بیشتر از جانب من بود، من مشکلات خیلی انقباضات شدید عضلانی داشتم و راستش رو بخواید آقای دکتر من خیلی شخصیت کیر کننده ای دارم و همسرم خیلی شخصیت کیر شونده ای داره و این ارتباط ما انقدر این نقاط حالا ضعف اگه اسمشو بذاریم تقویت کرده بودیم همدیگر رو که انگار جایگاهمون به عنوان زن و شوهر و پارتنر عوض شده بود.
من نه 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 از بحث جنسی نهید بیرون، من نمیفهمم. نه اون تجزیه و تحلیل رو نرس کنم، نظرتون رو بذارید کنار، من نفهمیدم کی نمیخواست؟ شما نمیخواستی؟
بله من
چرا؟
قبل ما زمانی که با هم دوست بودیم خیلی رابطه خوبی هم داشتیم و رابطه جنسی هم داشتیم که خیلی دوتامون خیلی راضی بودیم، اما بعد از ازدواج من توی من شرایطی به وجود اومده بود که من خودم فکر میکنم که خیلی آماده نبودم برای این اتفاق.
نصب کنید نه 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 عزیزم با همش نکنید. شما اگر قبلا رابطه جنسی داشتید یا آمادگی برای این اتفاق نمیخواد، یعنی چی؟ مگر اینکه بیماری گرفتید، یه بیماری پزشکی.
من دکتر زبان رفتم، روان پزشک رفتم و از نظر جسمی هیچ مشکلی نداشتم. من فکر میکنم شرایط روحی به هم ریخته‌ای داشتم بعد از ازدواج، چون من تجربه‌ای توی بچگی داشتم که دیده بودم برای نزدیکانم و این اتفاق بارها افتاده بود، ولی من تونسته بودم زمانی که با همسرم آشنا بودم این مشکل رو توی خودم حل بکنم و این اتفاق بینمون افتاد و خیلی هم رضایت بخش بود و به تعداد نرمالی هم فکر میکنم افتاده بود بینمون. اما بعد از ازدواج حالا من در مورد همسرم هم آخه بعد یه چیزی بهتون بگم که ایشون هم آدمی بود که فکر میکرد که نسبت به کسی که در واقع به حساب بدنی که داره بهش عادت میکنه کم کم بهش پس واکنش عکس نشون میده. نمیدونم منظورم خوب میفهمم.
نه من نمیفهمم میتون. نه ببینید عزیز، نه بذارید آخه یه حرفایی میزنید که معنی نداره قربونه، یعنی بذار من بفهمم اتون. شما میدونید، شما میگید من رابطه جنسی با همسرم داشتم قبل از ازدواج و به نظر میرسه رابطه جنسی کامل داشتی، درسته؟
دقیقا.
آیا قبل از ایشون هم با کسی رابطه جنسی کامل داشتی؟ بسیار. پس با ایشون شروع شده و از در شما خوب بوده، این درست؟ پس که من الان به شما بگم که یه دفعه از فردا صبح فهمیدم فارسی بلد نیستم، خب من فارسی بلدم، شما چطور ممکنه با کسی که رابطه داشتید و رابطه خوب بوده بعدن شما رابطه رو نخواهید؟ من هنوز نمیفهمم در شما چه میگذشت که نمیخواستید. شما حرف راجع به خودتون حرف بزنید.
خب من راجع به خودم حرف میزنم. اون گپی که بین ما افتاد، اون 6 ماه فاصله که بین ما افتاد، نه که ما رو از هم سرد بکنه، ولی آمادگی بدنی من رو آورده بود پایین و تصمیمی که ما خیلی سریع بعد از اینکه ایشون اومد و ازدواج کردیم ما رو توی مرحله قرار داد که من واقعا خودم هم هنوز متوجه نمیشم. من فکر میکنم شاید به خاطر تجربه‌ای که بچگی دیده بودم یا چیزایی رو به هم حالا وارد شده بود یا مشکل ایجاد کرده بود، یا واقعا اصلا جریانش رو نمیدونم، که کم کم اینقدر انقباضات شدید عضلانی داشتم و پیشنوازی ها در واقع تغییر کرده بود و من فکر میکنم نسبت به هم دیگه نه که سرد شده باشیم، اما اون آتش قبل ازدواجمون نبود، کم کم ما رو از هم دیگه این موضوع خیلی دور کرد، در صورتی که علاقه خیلی شدید بینمون وجود داشت، علاقه ای که من هر روز صبح که کنارش از خواب بیدار می‌شدم و قیافش رو می‌دیدم، اصلا به همون روز اولی که من عاشق این آدم بودم هستم و هنوزم هستم بعد از 6 سالی که این آدمو می‌شناسم، بعد از 7 سال. و یعنی تنها کسیه که اینقدر تونسته منو به خودش علاقه من و در واقع وابسته بکنه. حالا اگه وابسته گشت
به هر حال من درباره یه آدم این چنین بلند قد خیلی خیلی کوتاه نمیفهمم چی میگی. متاسفم عزیز، من اصلا معنی ندارین. اصلا شما یه بحثایی میکنید که قصه میتونه چیز دیگری باشه. عزیز شما میگید یه آدمی رو دوست دارم، باش رابطه جنسی داشتم خوب بود. هیچ دلیلی وجود نداره که بعد از 6 ماه که ایشون آمده شما آمادگی بدنی نداشته باشید. یعنی شما نمیخواستید ایشون با شما همخوابه بشه، شما با مثلا درد و سوزش شدید همراه بودی. چه بود؟
بله بله.
با چی؟ با کدوم؟ من نفهمیدم.
با درد و سوزش
خب اون که پس یه مسئله صبر کنید، اون یه مسئله کاملا میتونه و معمولا اگه درد و سوزش پزشکی باید میرفتی دکتر، هم بهتون درست دارو بده، هم شمایی که قبلا نداشتی باید میفهمید چه خبره، برای که بسا یه تغییراتی در شما پیدا شده که مسئله ما اونه.
یعنی من دکتر زمانم رفتم و به صورت کامل معاینه شدم، از نظر جسمی مشکلی نداشتم، اما موقعی که میخواستیم این عمل انجام بدیم انگار برای من در واقع مثل کف دست بود انگار، یعنی هیچ اتفاقی نمیتونست بیفته.
محصولتون از کف دست بود نمیدونم، یعنی شما اجازه ورود به ایشون نمیدادید؟
دقیقا.
خب پس بنابراین ماهیچ های شما بسته است، خب اونو میشناسیم عزیز، این جزء 13 تا مشکل.
من با جنیس داشتم خب. درسته، و درمان هم کردم این قضیه رو تا یه حدی، ولی از یعنی ولی باز هم با اینکه این قضیه توی من درمان شد باز هم ما نمیتونستیم رابطه کامل داشته باشیم.
خب الان معلومه چیه، شما به دلایلی که حالا ممکنه برگرده به کودکیتون، شما مایل به داشتن رابطه جنسی به دلیل یه مکانیزمایی نداشتید. بذارید همینجا بیستیم برای که مهمه. شما درباره کودکی خودتون از چه سنی چی یادتون میاد که میتونید بگید؟
من از تقریبا از سن 7-8 سالگی رابطه جنسی نزدیکانمو دیده بودم.
مخصوص از نزدیکان که پدر مادر یا غیر
پدر مادر؟ پدر مادر.
یعنی چقدر دیده بودی؟ یه بار، چند بار، در چه حدی؟
چند بار دیده بودم و چون خیلی بچه کنجکاوی بودم و کنجکاوی شدید بیش از حدی داشتم، خب خیلی کنجکاوی کردم و چندین بار دیده بودم.
اون وقت بعد خودتون چه حال و وضعیتی در اون زمان؟
منزجر بودم و من تا مدت ها متنفر بودم از
حالا این قسمت شما معنی میده. حالا میشه فهمید که موضوع اینه که به هر حال بوده، ولی اینا چیزایی نیست که نشه درستش کرد. بعد همسرتون ایشون چه وضعی داشت؟ چرا ایشون متوجه نبود؟ یا چرا دکترتون به شما گفت سالمه برید خونتون؟ چطور یه خانم دکتر یا آقای دکتر متخصص این کار که دقیقاً میدونه این بیماریست و راه‌های معالجه و برخورد باشم، چرا درستش نکردن یا درستش نکردن؟
بله، همین مشکل من هم نهای دکتر. توی این 5 سال ما خیلی دکترهای مختلفی رفتیم، از سکسولوژیست های مختلف و دکترهای حالا زنان، ولی همشون تشخیصی که واسه من داده بودن این بود که این واژینیسمه. من تونستم واژینیسمو برطرف کنم، اما در مورد منتالی هیچ کمکی نتونستم هم بکنم. آرام بخش و حالا مدل های مختلف و ترمین های مختلفی که من دادن، هیچ کدوم از این ترمین ها به من هیچ کمکی نکرد. تا حدی که الان ما بعد 5 سالی که از زندگیمون گذشته، ما در شرف طلاقیم و داریم طلاق میگیم که همین چند روز آینده. و من واقعا دیگه مثلا در واقع زنگ زدم براتون مشورت.
شما من بگید اگر میگید اون مشکل رو حل کردید، چرا مشکل کرد شد که دیگه نباید مشکلی باشه؟ حالا مشکل چیه؟
نه
اگر واژنیست به تو میگه واژنیست به من حل شد،
من خدمتتون که این اتفاق بینمون افتاد، خب ولی دیگه نه من تمایلی به ادامه در واقع رابطه جنسی نداشتم و نه همسرم، چون نداشتن این اتفاق حدود 3-4 سال ما رو از هم یه خیلی دور کرده بود از نظر رابطه جنسی، در واقع از حس سکسی هم دیگه اومده بودیم بیرون و شده بودیم دو تا همخونه و دو تا دوست خیلی خوب که هر کاری حاضر بودیم واسه هم دیگه بکنیم بغیر از این، یعنی انگار دیگه نمیتونستیم این کارو انجام بدیم اصلا، دیگه واقعا اصلا دیگه دور شده بودیم. و توی این یه سال اخیر خب خیلی اتفاقا برای همسرم افتاد، حالا من که نه، چون من ذاتاً آدم حالا تقریبا فکر می‌کنم آدم سردمزاجی هستم، ولی خب همسرم نیست دیگه، اون حالا نیازشو برطرف می‌کرد.
یعنی چجوری برطرف می‌کرد؟
تو رابطه های رابطه رفته بود توی ایران، ولی نه، ولی من با این که این موضوع رو فهمیده بودم و ایشون هم حالا به من گفته بود که یعنی حالا ابراز پشیمونی، ولی و الان هم که میخواییم طلاق بگیم، ولی من اصرار دارم که زندگیمو حفظ کنم و ما پیش همکارتون خانم دکتر شهرارای رفتیم، ایشون در دریان مشکلات ما هستم، ما هفته پیش رفتیم پیش ایشون که به بعد در واقع من راهنمایی کردن که گفتن که تو حتما بعد از این آدم جدا بشی و شاید بعد از طلاق دوباره بینتون اون اتفاق بیفته و دوباره بتونیم به همدیگه برگردیم. حالا من سوالی که از حضورتون دارم دکتر اینه که من این کار برای من چقدر میتونه؟
نه اصلا هیچی، نه هیچی. من البته ایشون اطلاعاتی دارن که من ندارم، ولی از در من اصلا معنایی نداره. ببینید عزیز، ماجرای رابطه جنسی دو تا جنبه داره، یکی جنبه فیزیکی و مکانیکی و پزشکیشه، یکی جنبه روانیشه. حالا اگر شما میگید مشکل پزشکی دیگه نیست، جنبه روانی، جنبه روانی احتیاج نداره شما رضایت بدید. شما همینقدر که مشکل پزشکی نداشت باشید و مشکل قبلی حل شده باشه، میتونید این رابطه رو داشته باشید با همسرت. حالا آیا سالمه از شما اینی که آیا همسرتون الان هیچ میلی برای داشتن رابطه جنسی با شما دارن؟
دارن ولی خیلی کم، خیلی کم.
یعنی چی آخه دارن؟ یعنی اگر ایشونه که بهشون بگه از داره،
یعنی ترجیح میده که فعلا من کنارش نباشم، ترجیحش اینه، یعنی به من در واقع ترجیح میده که من نباشم یه مدتی.
نباشم یعنی چی؟
یعنی که ما یه مدتی جدا از هم زندگی بکنیم، حتی شده طلاق بگیریم تا ایشون هم حالا بخواد مشکلات خودش رو حل کنه.
ایشون چه مشکلاتی داره؟ که شما رو نمیخواد؟ نه اینکه شما رو نمیخواد که مشکل
نه 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 اون منو میخواد، ولی به من میگه که من آدمی هستم که بعد از اینکه با یه کسی که حالا خیلی رابطه خیلی محدودی داشته قبل منم، ولی آدمی هستم که با کسی که توی رابطه میشم نسبت به حالا بدن اون آدم ممکنه که پس از مدتی پس بزنمش. نمیدونم منظورم خوب میفهمید یا نه، یعنی خوب میتونم بفهمونم منظورم، یعنی اون بدن شاید دیگه اون جذابیت براش
خب معلوم خب یعنی شون میگن رابطه جنسی من با یه نفر بعد از مدتی برای من عادی میشه دیگه، اون آدمو نمیخوام پاهم سراغ یکی دیگه.
آدم اینجوری هم نیست آخه، دقیقا مشکلش اینه که دوچار این دوگانگی شده.
اصلا معنی نمیده باز نمیده. شما بعد از مدتی که من کند و کاف کردم بفهمم شما چتونه، که اگر از اول میگفتید میفهمیدم، الان باز راجبه ایشون هم تو یعنی چون مثل که من برگردم بگم یه آدمی سه دفعه رفته دزدی ولی دزد نیستیشون. خب اصلا این چیا چه سرم میکنه؟ من حرفم این است که شما حرفی که شما دارید به من میزنید، من فقط دارم ترجمه میکنم، ازتون میپرسم برداشت و دریافت من درسته یا نه. مرزم به شما اینه که ایشون میگه من بعد از یه مدتی که با یه کسی رابطه دارم اون آدم اون بدن فرقی نمیکنه، برای من عادی میشه دیگه، کشش و تمایلی به اون ندارم، ولی از اونجایی که کشش و تمایل جنسی دارم میرم سراغ کسای دیگه تا اونم برای من عادی بشه برم سراغ یکی دیگه. حرفی من فهم شما رو فهم
حرفش اینه که من مکمل خودم رو هنوز پیدا نکردم.
اصلا ایشون همچین مکملی ما نداریم. حرف مفت مخملیه. مثل من برگردم بگم من هر غذایی که میخورم خوشم نمیاد، هنوز اون غذایی که خوشم میاد پیدا نکردم. اصلا معنی نداره. تو تایی دارید یه چیزایی سرهم میکنی که نه بحث روانیه یه چیزیست
که من حرفایی که
خب آخه شما عزیز من شما دارید این حرفای ایشون رو میپذیرید و ایشون دارید این حرفا رو میزنن، اصلا معنی نداره عزیز. شما روزی که
من نفذیرستم که دارم خدمتتون میگم که
حالا خب بنابراین اصلا قصه این نیست، قصه این است که ایشون رابطه جنسی براش یه هیجانات اولیه داره، بعد اون هیجانات که میده دیگه تمایلی به اون آدم نداره. اینم هیچ آدمی هرگز پیدا نمیشه که جوابگوی خواسته ایشون باشن. ایشون کالای ازدواج نیستن. He's not marriage material. کالای ازدواج نیستن. قرار خارج از ازدواج بمونن. هر مدتی با یک کسی باشن و ایام رو بگذرونن. ایشون نمیخوان خونه بخرن. حتی نمیخوان خونه اجاره کنن. میخوان برن هتل. این هتل بعد اون هتل بعد اون هتل بعد اون میگه زندگیشون. بنابراین ماجرای این که ما همدیگر رو دوست داریم، اگر ایشون چنینن، اگر شما هم تمایل ندارید، خب معلومه ازدواج که عبارت از رابطه جنسی میان دوتا آدمی وقتی تموم میشه موضوع ازدواجشون هم تموم. بنابراین اگر سوال شما این است که ما دوتا اینجوری هستیم و کاری هم که خواستیم براش بکنیم نکردیم و نتونستیم، خب جدا بشیم، خب معلومه باید جدا بشیم. مثلا جای
هیچ آینده‌ای هم دیگه بعد از شدن شما پیش می نمیاد.
برای ایشون نه، که ایشون بعد از یه مدتی دوباره به شما علاقه من این دفعه دیگه راه بیفته. اصلا اینقدر خنده‌داری کرد نداره عزیز. هیچ یعنی از نظر من طلاق یعنی پایان کار. حالا ای حرف دیگری نداری چون من به پیام هام رسیدم مدتی هم گوشه ازتون خدافظی کنم. از نظر من ماجرا ساده است عزیزم. شما دوتا با هم ازدواج کردید، دوتایی بعد از این مدتی حوصله هم سر میبرید، ولی به عنوان دوتا آدم خوبید مثل خواهر و برادر میخواید زندگی کنید، ولی ازدواج خواهر و برادری نیست. بنابراین باید به دنبال کسی که به دنبالش بعدم بدوید، هم شما به دنبال ایشون هم همسرتون به دنبالشون. بنابراین مواظب خودتون باشید و خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
خواهش میکنم عزیز، خدا نگهدار، خداحافظ. شنگ و لجبان بعد از چند پیام با ما باشید.
$100 مال کیه؟
ببینم واسه منه.
فکر کنم مال منه.
نه بابا عجی من افتاده واسه منه.
راستی اگه یه نفر یه $100 برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این $100 یا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟ House of Insurance، خانه بیمه. House of Insurance میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه. چند صد دلار. این شماره تلفن House of Insurance 949-707-777 949-707-4-7 یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این 100 دلاری رو گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری ببخشید این 100 دلاری ها مال کیه؟
وای سرده، خیلی سرده. برو به بچه ها بگو حاضر شد، باید هر چی زودتر اینجا رو ترک کنیم. برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لاوهندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبقب چطور؟ اونجا هم نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجا هم هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن عجله کن. سرد نه.
بله، دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلولهای چربی در ناحیه شکم، پهلوی یا لاوهندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71 دکتر رامتین مسعودی. فریز کردن هر اریا در این ماه تا 30% تخفیف.
خیلی ساده.
زیبا، محکم، متفاوت. This is Chevrolet. الان گوین شبرلی در گلندل با انواع مدل های شبرلی برای آنان که به دنبال لذت و احساس خوب رانندگی با اتومبیل های شیک و پرقدرت هستند. در الان گوین شبرلی شما برای خریداری و یا لیز از بین صدها اتومبیل نو و یا پری آوند حق انتخاب دارید. چشمان اعظمی و نیک نظریان در آلن گرند شورلی با آگاهی و تسلط کامل در انتخاب بهترین مدل شورلی متناسب با شرایط خاص و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی. 818-240-0000 نیک نظریان و پژمان اعظمی با شرایط و قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی برای خرید و یا لیس اتومبیل‌های شورلی در انتظار شما هستند. 818-240-0000 آلن گوین شورلی مارک آف اکسلنت اوارد وینر.
عده همایی شب شعر و موسیقی اورنج کانتی با حضور هنرمند ارزنده ستار و دیگر هنرمندان و شعرای بنام شنبه 15 اکتبر در کامیونیتی سنتر لاگونا هیلز. پذیرایی شام و چای و شیرینی 6 بعد از ظهر. شروع برنامه 8 شب. هدف از برگزاری برنامه حمایت و پیشبرد فرهنگ ایرانی و ایجاد محبت و دوستی. تهیه بلیت سوپر وان، داروخانه وان و رنچ مارکت در میشن ویه ها. 949-573-4167 949-573-4167.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی ممنونم از این که وقت گرانبهاتون رو در اختیار من گذاشتید.
خواهش میکنم، بفرمایید.
آقای دکتر، من دو تا پسر دارم به فاصله 26 ماه که اینا یکیشون الان 30 سالشه، یکیشون 28 سالشه. پسر بزرگم رو حدوداً 9 ماه پیش ما نامزد کردن با هم که فاصله سنیشون 7 ساله. در این رابطه ما با خانواده همسر ایشون رفت آمد زیادی نداریم و خیلی هم باهاشون در ارتباط نیستیم، خیلی هم راحت نیستیم تو ارتباط باهاشون.
ایشون ایرانی هستن یا نه؟
بله ایرانی هستن.
ولی چرا عزیز؟
برای اینکه اوایلی که رفتیم ما به حساب دورانی بودش که با هم آشنا بشیم و خواستگاری بکنیم و اینا، یه سری حرف و حدیثایی در اومد از طرف اونا و از طرف ما که یه خود رابطه رو سرد کرد. یعنی یه سری دلخوریای پیش آورد. البته من خیلی راضی نبودم که پسرم به این زودی این کارو بکنه، چون فاصله سنیشون با این دختر خانم 7 سال بود و دوست داشتم که این عروسی که به حساب گیرمون میاد یه خود سنش بیشتر باشه، 26 7 سالش باشه. خیلی به پسرم میگفتم که این کارو فعلا نکن، بذار ایشون یه خود بزرگتر بشه. خودش هم در تکاپوی این هستش که وارد مد اسکول بشه، الان داره مستر میخونه، میخواد وارد مدیکال اسکول بشه. میگفتم صبر کن، وارد این مرحله مسئله رو پس بکنی، بعدن این کارو بکن. شما که با هم ارتباط داریم، نمیتونین، مشکلی نداریم تو ارتباطات، با هم مسافرت میرین، با هم همه جا هستین، پس این نامزدی رو قیدش رو فعلا بزن. ولی پسرم اصرار داشت که چون این دختر خانم هم اصرار داشت برای این موضوع، دیگه ما مجبور شدیم و رفتیم جلو و اینا رو نامزد کردیم. الان پسر کوچیکه من با یه دختر خانومی دوسته که همسن هستن، هر جفتشون 28 سالشونه. دختر خیلی پخته و خیلی آدابدون و خیلی دختر به حساب داناییه و ما با خانواده این دختر دوست دختر پسرم خیلی راحت‌تر هستیم، خیلی راحت‌تر ارتباط داریم، خیلی بهمون خوش میگذره وقتی ارتباط داریم. ولی پسر بزرگی از این موضوع ناراحته و هر وقت ما قراره اونا رو ببینیم میگه که خانم من نفهمه شما قراره که همدیگر رو ببینید و از این مسئله رو میخواد پنهان بکنه از خانومش. ما نمیدونیم چجوری باید برخورد بکنیم که این مسئله به حساب حاکم نشه رو ما حرفای پسر بزرگم. نمیدونم باید چه برخوردی بکنم، چجوری بهش حالی بکنم که ما با اینا راحتیم، با اینا ارتباطمون قشنگتره، ما هم اینجا
ندیگه
زیادی نداری.
شما
باید بکنم آقای دکتر،
شما بهتره پسر بزرگ 30 سالتون رو بخوابونید و بگی دست و پاشو ببندن، یه چیزایی تو حلقومش بکنی. آخ قربونتون، این همه دخالت برای چی؟ یعنی چی؟ شما اولا یه ایده هایی دارید که یه دختری رو به این دلیل نمیخواید که 2-3 سال بذار بزرگتر بشه، خب پسرتون هم میشه. دوم اون دختر خوبه چون 28 سالشه، اینه 28 سال دخترتون پخته است. بعد باهاش مخالفت کردید، بعد اشکالاتی در اون آغاز سر مسائل مربوط به خواستگاری پیدا شده، ولی به هر حال آخر کار که درستم بوده تن در دادید، تازه به نام زدی، نامزد کردن. حالا شما هنوز دست از مخالفت بر نداشتی؟ یعنی من و شما به عنوان پدر و مادر حق داریم و وظیفه داریم مخالفت خودمون رو اعلام کنیم، اصرارم بکن، ازشون هم بخوایم مراجعه کنن با آدم متخصص و بگیم به چه دلایلی هم مخالفیم، ولی بعد از این که اونا تصمیم حتمی قطعیشون گرفتن ما 100% باید پشتشون بایستیم، برای که ما میدونیم اشکالاتشون کجاست، مخصوصا کاری بکنیم که اون اشکالات زندگیشون رو به هم نزنه و الا آدمای بدی هستیم اگر دلمون بخواد اون رابطه به هم بخوره، برای که ما به حرفمون برسیم. شما تو اون زمانی که نظر عقیدتون رو میفرمودید بسیار خوب، ولی اون زمانی که کار به نامزدی کشید و پذیرفتید به دلیل اینکه موضوع ها و مسائلی اینجا و اونجا پیدا شد، قرار نیست که زندگی اون دوتا رو و بعدم مسائل مشکلاتی به وجود، شما باید همه اونها رو میشستید میریختید دور، چون محبت و مهربونی با دوست هنری نیست، با مخالف و متفاوت و دشمن هنریه. و حالا هم که اونم تو این مسئله نبوده، اختلاف نظر، برداشت‌های مختلف، حتی اصلا همه کارهای اونها غلط و بد، اصلا من بیش از اون پیش میرم. شما حالا که پسرتون اون آدمو میخواد، اون دوتا دارن با هم ازدواج میخوان بکنن، هیچ اشکالی هم با اون فاصله سنی در اون حد نداره، بهتر بود 3-4 سال بود نه 7 سال، ولی تازه اون اونقدر مهم نیست حالا که با هم آشنا شدن میخوان ازدواج کنن. بنابراین این طرف قضیه و شما باید از همه طرف از اونجایی که خوب است و درست است و دوست دارید بگذارید، برای اینکه رابطه پسرتون رو با نامزدش و با خانواده او درست بکنید که بتونید همه، حالا که در حقیقت به یک اعتبار 3 تا خانواده هستید، شما هستید، اون طرف هم 2 تا خانواده دیگه هستن، هر 3 تا با هم باشن، کنار هم باشن و برادرها با هم باشن و زناشون با هم باشن و ارتباطات هم سر جاشون باشه، شما هم فقط در خارج بیستید و از آنچه که خوب از تو میگذره لذتی برید، اگر هم مسئله و مشکلی بود براشون حل کنید و رفع کنید، پرسشی داشتن جوابشون رو بدید، اما دخالت نکنید عزیز. ولی شما آخه یه جوری که خودتون مطالب و بیان فرمودی به نظر من میتونه خیلی خطرناک و بد بشه، بیدلیل و بیخود، و بعدم نه تنها به این رابطه آسیب بزنه، فرزند یا فرزندانتون رو تو روابط بعدی اگر تازه فرض کنید چیزی هم اینجا به هم بریزه تنهایی بش نیست، تو بقیه مواردم مسئله ایجاد میکنی. بنابراین من اصلا فکر میکنم شما وظیفتون اینه که حالا که به اینجا رسید محکم پای هر دوتا خانواده بیستید، همه رو با هم آشتی بدید که ماجرای رفت آمدتون با خانواده احتمالی پسر دومتون با اولی در تضاد قرار نگه برای این جنگ ها در حقیقت مثل این که آدم سر چهار را بره به هم بزنه فقط دلش خوش باشه. به ما $100 خسارت وارد شد، به اونا الحمدلله $2000. خب آخه $100 منم مطرحه، تازه اون $2000 هم بوی خوب و خوشی نداره. بنابراین دیگه دوتا پسر دارید، لطفاً اونا رو طلاق بدید، اونا هم شما رو طلاق بدن، اونا میخوان برن ازدواج کنن. عزیز شما بیش از اندازه به گونه‌ای که خودتون مطرح فرمودید درگیرید و دخالت میکنید. و من بارها عرض کردم من 38 ساله تو این شهر هستم، بزرگترین دلیل جنگ و جدایی و طلاق و از پادر اومدن بچه ها دخالت اطرافیانه.
آقای دکتر من ببخشید ما بین صحبتتون صحبت میکنم، من الان ارتباط پسر بزرگم و با نامزدش که میبینم خیلی لذت میبرم، خیلی با هم گرم و صمیمی هستن، از اینکه پسرم تنها نیست، همدم خودشو پیدا کرده، خیلی خوشحالم. ولی ارتباط خانواده ما با خانواده که در آینده میخواد باشه آیا به ایشون مربوط میشه؟ آیا ما باید چجوری به ایشون بگیم که مثلا ما امروز میخوایم بریم خونه به حساب خانواده نامزد دوست دختر پسرم، ایشون خوشش نمیاد، از این ارتباط خوشش نمیاد، اینه که منو اذیت
کنه. عزیز من داستان نه نه ببینید، آخه این موضوع دو تا جنبه داره. جنبه اول این است که پسر شما و نامزدش اگر فکر میکنن درسته و خوبه که خانواده شما با خانواده این دختر خانم در ارتباط باشه، باید اونو درست کرد. اون موقع اگر اونا نخواستن یا به دلایلی کم شد یا نشد، هیچ دلیل نداره که شما با خانواده دوم پسر دومتون این ور اون ور نرید و کسی هم قرار نیست چیزی رو پنهان کنه. بزرگترین اشتباه در خانواده این داستان راز و سر رو پنهانکاریه. اگر به من بگید که اون خانواده پسر اولتون نمیخوان، شما حتی این است که پسرم ما خوشحال میشیم اونا هم باشن، خوشحال میشیم با اونا رابطه مثل اینا داشته باشیم، تو نامزد ترتیب بدید که این اتفاق بیفته. اونجا هم هر جا بریم به خاطر شما دوتا و اینکه درسته و خوبه، ما هم با اونا کنار میایم. اگر پسرتون و نامزدش به اینجا رسیدن که اونا نمیخوان، شما که نمیدیم چون ما با اونا رابطه ندیم، با کسی هم نمیخوان رابطه، اونا رو که بی خود میگن، ولی هیچ پنهان هم نکنید. پسر شما هم اگر مختصر عقل و منطقی داره باید اینو بپذیره. ای داستان اینی که شما میگید، اگر داستان چیز دیگری است و پسر شما اگر حرفای منی میشنید، من میگم من به پسر اول شما میگم عزیز، خانواده شما با این ازدواج مخالف بودن ولی حالا اتفاق افتاده، الان هم از جانب مادر شما به عنوان وکیل که امیدوارم منو بپذیرن، میگه ما حاضر به همه گونه ارتباط و رابطه با خانواده نامزد تو هستیم، بنابراین تو شرایطی فراهم کن با کمک نامزدت با باهوشی و زرنگی هر دو داری این رابطه رو بهتر و بهتر کنید، بنابراین ما سه تا خانواده باشیم که حالا که هر دوی شما کسی کنارتون هست، ما با سه تا خانواده با هم باشیم و بتونیم بهترین نتیجه رو بگیریم و درستش هم همینه. به من بگید پسر بزرگ شما، لطفاً دقت کنید، پسر بزرگ شما من چی میگه؟
پسر بزرگ من خیلی خوشش میاد که ما در ارتباط باشیم، من و شوهرم هستیم که خیلی این ارتباط
بنابراین باشیم. شما یه تیکت میگیرید دوتایی میرید ایران.
بله
مسئله شمایید، قربونتون برم، شما حق این کار ندارید. شما با این کار یه تجاوز دخالتی دارید میکنید که اصلا اخلاقی و انسانی نیست. یعنی چی؟ اصلا اونا، من دیدید با چه فرضی پیش رفتم، اونا کارشون بد و غلط بوده و ای بسا همچنان هست. خب باشه، من دارم تو دنیای زندگی میکنم که دیگران رو باید همون جایی که هستن بفهمم، بپذیرم، نه اینکه مانند اونا باشم، نه اینکه قبولشون داشته باشم، بپذیرم. این اینه، این اینقدر قضا میخوره، این اینقدر قمار میکنه، این اینقدر پول میده برای ماشین، من هیچ کدوم از دار نمیدم، خب منم اونم اونه. و بنابراین اگر شما این گونه کنید همه رو کمک کردید، نجات دادید، و الا ببخشید منو خیلی خودخواهیه. اصلا من میگم پسر شما در ازدواج اشتباه کرد، خانواده اون دختر خانم بدند و بدی کردند، حالا که نامزد شده، حالا که درستش اینه که شما به این رضا دادید، دیگه از سر جنگ و دشمنی برش در میاد. باید چی ثابت کنید؟ برای که اون وقت وقتی بخواد چیزی ثابت کنید، معناش به هم زدن اون زندگیه. شما با اون به هم زدن فرزندتون از پا در میارید. اصلا بذارید اونها ازدواج کنن اشتباه باشه جدا بشه. شما مخالفتتونی کردید. ببینید عزیز امروز روشنه، من جمله‌مو تکرار میکنم، من وظیفه دارم و حق دارم، مسئولیت دارم به پسرم بگم این ازدواج درست نیست. ولی وقتی او اصرار کرد اومد گفت میخوام ازدواج کنم، من 100% پشت سرش میستم که ازدواج شو بکنه. تمام امید من، آرزوی من، دعای من اینه که اون چیزایی که من عیب و ایراد دیدم غلط باشه و نباشه و این دوتا خوشبخت بشن. من که نمیتونم بگیرم بشینم کنار بگم من حالا یه موشی هم میدونم یه دردسری هم درست میکنم تا اینا جدا بشن، برای که من اینو درست میدم. اون دیگه خیلی تجاوز عزیز به حریم حقوق. متوقف کنین شما و همسرتون، اصلا اونا بدن، نمیگم اصلا بد کردن، بدن، تموم شد. شما خوبی کنی، انسان، انسانیت و اخلاق و محبت و مهربونی در این نیست که من با آدم مهربون و انسان برخوردی داشت باشم، مهم اینه که من با آدم نامهربون مهربون باشم. ولی آدم با مهربون مهربون باشه خیلی هنر فرموده. اینه که شما تمام این بازی رو تمومش کنید عزیز. بچهاتون هم از پای در نیارید، زندگیاتون از هم نپاشید. لطفاً این سی دی چرا ازدواج چرا طلاق، 50 باید و نباید رو شما و همسر گرامیتون بشنوید. یه دنیای دیگری عزیز، یه دنیای دیگه. اگر تو لس آنجلس هستید من از شما و همسرتون دعوت میکنم، اگر اینجا هستید کنفرانس منو مهمون من باشید. فردا شب شروع مش راجع به عشق و ازدواج و خانواده تشریف بیارید، نه به خاطر خودتون، به خاطر اینکه ببینید با من با دوستان که البته بسیاری هم سن و سال بالا دارن و بچه دارن و عروس دارن و داماد دارن، کاری به اون ندارم، گفتگومون چگونه خواهد بود. تمام شد عزیز اون ماجرا. ما از رانندگی در ایران و پیاده روی در جاده ایران اومدیم افتادیم تو اقیانوس امریکا، اینجا شنا میخواییم و قایق، و اگر بخواییم همچنان با اون اتومبیل و پا راه رفتن بریم اقیانوس همه غرق میشیم و از پا در میاد. بنابراین شما با نهایت محبت و مهربونی این رابطه رو درست کنید که شما نقش و سهمتون در ساختنه نه در خراب کردن و ویران کردن، و امیدوارم چنین کنید. ولی بسیار خوشحال شدم با تون صحبت.
آقای
دکتر
من میتونم یه سوال دیگه
از شما بپرسم؟ بذارید خواهش کنم روی خط باشید، شما فکراتون بکنید، با هم گفتگو رو ادامه بدید. شنگ رجمن با ما باشید.
Measure HH لایحه درخواست هتل هیلتون برای ساخت برج جدید در بورلی هیلز است. آیا می دانید ارتفاع ساختمان جدید هیلتون در بورلی هیلز چقدر خواهد بود؟ 375 فوت یعنی بیش از 114 متر، تقریبا سه برابر بلندی مجسمه آزادی در نیویورک. این یعنی مقدمه‌ای برای ساخت آسمان خراش‌های بعدی و خیابان‌های شلوغ و تاریک برای همیشه. حفظ زیبایی و آرامش شهر بورلی هیلز در دستان ماست. همگی به لایحه میجر ایچ ایچ نه میگوییم. Say no to میجر ایچ ایچ. این مطلب را با دوستان و همسایگان خود در میان بگذارید.
Paid for by Beverly Hills residents and businesses to preserve our city. No on HH. Sponsored by 1 Beverly Hills Properties LLC and Athens BH Development LLC with major funding from Lakeshore East Parcel PLC. See www.beverlyhills.org for campaign funding information.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
Retirement planning.
سرمایه‌گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پسانداز تحصیلی.
College savings.
برنامه‌ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندین.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
من شکوفه امین به همراه مجربترین وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران آماده ارائه خدمات به هموطنان عزیز می باشم. بنابراین دیگر نگران امور حقوقی و املاک خود نباشید. بررسی وضعیت ملکی شما اهم از مصادره و یا جعل اسناد، وضعیت ممنوع معامله و ممنوع خروج بودن، تنظیم انواع وکالتنامه، انجام همه دعاوی خانوادگی در ایران، تهیه پاسپورت، شناسنامه و کارت ملی. لطفاً جهت مشاوره رایگان با شماره 818-642-72-82 تماس بگیرید. ضمناً تماس از طریق اپ تلگرام نیز امکان پذیر می باشد. عضو 08 ایرانی.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
آقای دکتر خیلی ممنونم.
خواهش میکنم.
یه سوالی ازتون داشتم، میخواستم خدمتون بپرسم. ما حدوداً 10 ساله که مهاجرت کردیم و تو اینجا، تو این شهری که هستیم، تو کشوری که هستیم، کلن خیلی آدمای زیادی رو نمیشناسیم. ارتباط بین دو تا پسرامون خیلی با هم برامون مهم بوده. من و شوهرم خیلی اهمیت میدادیم که اینا ارتباطشون گرم و صمیمی باشه. اینجوری که ما متوجه شدیم، نامزد پسر اولم خیلی این ارتباط رو تلاش نمیکنه. یعنی چون از خیلی راغب نیست، متوجه شدیم که خیلی راغب نیست به دوست دختر پسر من، این ارتباط رو گهگاهی به هم میزنه. ما چه وظیفه‌ای داریم در رابطه با این ارتباط پسرامون؟ چون بستگی داره به همسرانشون، به این دوتا خانم، دختر خانم. چی کار باید بکنیم؟ چه وظیفه‌ای داریم؟ نگرانیم که میونه اینا فاصله بیفته.
آخه ببینید عزیز، من کاملا به دلیل آشنایی با زمینای فرهنگی اجتماع ایران میدونم شما کجا ایستادید، کجا هستید، ولی اگر توجه فرموده باشید قسمت قبلی عرض کردم دنیایی است که عوض شده. ازدواجی که قبل ارگانیزیشن بود، سازمان بود، رئیس داشت، معاون داشت، کارمند داشت، فراش و دم در یک کسی نشسته بود داشت، تبدیل شده به ازدواجی که اینستیتوشن و نهاده که هر کسی جای خودش رو داره، قلب جای خودش رو داره، مغز جای خودش رو داره. بنابراین در یه چنین رابطه‌ای شما بهتر است که هیچ نقشی ایفا نکنید، یعنی وارد این صحنه نشید. شما من می‌فرمایید که ما به عنوان پدر مادر دلمون می‌خواست و می‌خواد که دو پسرمون، برادران با هم خوب باشن. کاملا حرفتون درسته و امید این است که هم خوب بار اومده باشن، هم خودشون بعدن خودشون رو بار آورده باشن و در نتیجه به دلیل اینکه دو برادرند و همدیگر رو دوست دارند و با هم به بسیاری جنبه‌های مشترک دارند، با هم رابطه خوبی داشته باشند. به من می‌فرمایید با اومدن دو تا دختر و خانواده‌های اونا تو زندگی این رابطه میتونه به هم بریزه؟ حتما عزیز، و حتما هم به هم می‌ریزه. بر اینکه شما فرض رو بر این بگیرید که شما و خواهرتون اینور اونور میرید، هر یه دفعه 5 نفر دیگه، 4 نفر دیگه هم به جمعتون ملحق بشن، معلومه همه چیز به هم میریزه. به من میگید امیدتون این است که این به هم ریختگی حتی در مسیر بهتر باشه، این برادرها بیشتر با هم باشن. ببینید من 2 برادر دارم. ما تا زمانی که بچه نداشتیم خب با هم ارتباطاتی داشتیم، اما وقتی که اونا آمدند و بچه هاشون اومدن، اگر 52 هفته بود ما حتما، یعنی 52 هفته بود در یه سال، ما حتما اگر نه 50 هفتش تمام شنبه و یه شنبه با هم بودیم، یعنی توی یه خونه بودیم، برای اینکه 5 تا بچه اینجا بودن و ما 6 نفر، این 11 نفر، با 2 تا ماشین هم این ور اون ور میرفتیم. نتیجتا ما به خاطر بچه ها رابطمون 10 برابر، یعنی 1000% بیشتر و بهتر شد. بنابراین شما باید امیدوار باشید که در اون مسیر این ماجرا حرکت کنه، و الا برادرها با هم اشکال دارن، عروسا حتما با هم اشکال دارن. ولی اینکه شما به عنوان مادر شوهر و همسرتون به عنوان پدر شوهر وارد این معادله بشید، درست مثل یه اتومبیلیست که وسطش یه چرخ دیگه ای هم بیانیم بزنیم، و بنابراین تو اولین پیچ، یعنی با اولین موضوع و مسئله، اتومبیل چپ میشه و همه چی به هم میریزه. هیچ، شما اگر یه موقع نظری ازتون خواستن، گفتن چه کنید، یکیشون اومد گله و شکایتی کرد، کوشش کنید کمکش کنه که برن در مسیر یاری و همکاری با هم و به اون هدف و نتیجه بسیار خوبی برسن که شما به دنبالشید. ولی اینکه شما بخواید نقشی ایفا کنید، هرگز. یعنی اون حتما کار رو درست نخواهد کرد، برای اینکه تازه اگر پسران شما مادر و پدرشون دوست داشته باشن، معلوم نیست که اون دخترها حتی مادر پدر خودشون دوست داشته باشن، چه رسه به اینکه بخوان شما رو دوست داشته باشن. و روزی که اون عامل محبت و دوستی نیست، از توش چیزی ساخته نمیشه. بنابراین شما عروستونن، درسته ما برخی از وقت به تظاهر میگیم دخترمونه، از دخترمونم نزدیکتر، حالا کاری ندارم، استثنام پیدا میشه برای نشون میده اون دختر چقدر دوره، نه عروس نزدیکه، ولی حالا اون بحثا بکنه، اونا دو تا قریبند عزیز، با دو تا خانواده متفاوت، اصلا دو تا جنس متفاوتن. شما دو تا پسر دارید، اونا دو تا زنن و دخترن، حتی با هم مسئله پیدا میکنن. حالا دو تا احتمال هست در یه زمینه یا بیشتر زمینه، و امیدوارم همه زمینه برادرها رو به هم نزدیکتر کنن و همونطور که خدمتتون هستم همه چی بهتر بشه. احتمال بیشترش اینه که در یه زمینه‌هایی یا زمینه‌های فراوانی با هم اشکال اختلاف پیدا کنن، و این یه واقعیته. بعدم برادران و پسران شما یه روزی نیازشون همونطور که به شما نیاز مرگ و زندگی بوده و نیاز ارگانیک بوده که اگر نبود بچه ها از پا در می اومدن، نیاز اونا در کودکی با هم بودن و با هم خوب بودن عامل مهمی در ساختن ماست. ولی در بزرگسالی نه، اونایی که برادر ندارن، اونایی که خواهر ندارن، اونایی که در دو تا کشور متفاوتن، که از پا در نیومدن، که شما حالا نگران این باشید که ما چون اونو میخواستیم شاید نشه، بله بذارید نشه، بعد ببینید چجوری میتونید اگر این اتفاق افتاد حلش کنید. بذارید من ببینم که این مریض میشم برم دکتر، ولی من از قبل که نمیتونم برم دکتر بگم یه مقدار دارو بده، یه چند تا جراحی هم رو من بکن، در حالی که هیچ جای من ای و ایرادی نداره. اینی که اصلا خودتون اینقدر نگران نکنید. شما اومدید 10 سالی است که فرمودید مهاجرت، یه مقداری کمکارید، نمیخوام بگم بیکارید، کمکاری، یه کارایی پیدا کنید، با یه آدمای همسن و سالتون درگیر بشید، حتی با خانواده‌های عروساتون یا عروسای آیندهتون درگیر بشید، با اونا باشید، بچه ها رو به حال خودشون رها کنید، و بعدم اگر موضوع و مسئله پیدا شد، درست مثل که اگر هر کدوم از بچه هاتون بیان خدمتتون بگن مادر من سنگ کلیه دارم یا من فشار خون دارم، شما مالجشون میکنید؟ خب میگید برو دکتر قربونت برم. شما اگر با موضوع و مسئله روبرو شدید که در حد شماست، به شما مربوطه کمک بکنید، و الا حرف این است که خودتون با هم صحبت کنین، با یک کسی که میدونه صحبت کنین، برید پروی متخصص، حال هر چه که هست. اینه که شما از صحنه برید بیرون، ولی اینکه شما بخواید این نقش رو داشته باشید، دو تا شاه پسر دارم، دو تا گل پسر دارم، مثل دسته گلم بارشون آوردم، میخوام، هیچ قصدی هم ندارم، عروسام هم دوست دارم، من که دختر نداشتم، اینا جای دختر من هستن، اما بعدم بخواید مادری بکنید، نمیگم غیر ما، مادری بکنید که توش کنترل و مالکیت باشه، همه چیز دستم پاشیده میشه. حتی وقتی همه تصمیم‌ها و نظریات شما درسته عزیز، حتی وقتی تمام نظر و تصمیم شما درسته، چه رسه به این که ای بسا نباشه و ای بسا شما مال یه دوره دیگری هستید. ما مسئله که من با دو تا پسرم، معلومه که در بسیاری از موارد من باید اینقدر به خودم فشار بیارم، اینقدر دورورم نگاه کنم که حتی بفهمم چی میگن، بفهمم چی میگن، چرا سه به این که من بخوام براشون تصمیم بگیرم و من بخوام راهنماشون باشم. ممکنه توی مواردی بتونم نظرمو بدم و شاید نظر من بهتر و درست باشه، اما نه تو همه این موارد. بعدم من که نمیشنم برای اتفاق نیفتاده کاری بکنم و بعدم زمینشو نمیسازم. نه، شما اگر بخوای نقشی رو داشته باشید که در خانواده‌های سنتیه، نقشی رو داشته باشید که در خانواده‌هایی است که اساسش بر خانواده گسترده extended family، کار خرابه. ما امروز از نظر علمی میدونیم خانواده سالم خانواده هستی نیوکلیر فامیلی، زن و شوهر و بچه ها. این تنها جاییست که زن و شوهر میتونن خوشبخت، سلامت، با موفقیت زندگی کنن، دو تا آدم روش کنن. ما میدونیم در تنها خانواده‌ای که بچه سالم میشه درست کرد خانواده هستی است، زن و شوهر و بچه ها. حضور و وجود دیگران همیشه بد است و غلط، حتی وقتی اونا بهترینن. چرا سبب این که غالب اوقات نمیتونه چنین باشه. نتیجتا شما درست مثل آدمایی که یه برنامه اجرا میکنن و ما میشینیم براشون دست میزنیم، شما باید امیدتون این باشه که بهترین برنامه باشه و شما بیشترین و بالاترین دستتون رو بزنید. اما برای رفتن به اونجا شما رفتید پول دادید، هر جا از شما کاری خواستن، نظری خواستن، دخالتی خواستن، حتما بکنید به گونه‌ای که فکر کنید خوب است و درست. اما اینکه نگران باشید که بچه‌های من ممکنه به خاطر ازدواجشون رابطه‌شون با همدیگه کم بشه یا بد بشه یا خراب بشه، در حالی که به مقدار زیادی احتمالش هست، برای که دو تا چیز متفاوت عزیز. یعنی حرفی که میزنی نگرانی که شما دارید، به نظر من نگرانی واقعی است، ولی این یه واقعیت. درست میشه که من برگردم بگم شما بگید من این بچه تو شکم من بود، همیشه با من بود، بعد تازه وقتی متولد شد همیشه تو بغل من بود، ولی حالا پاشته اومده امریکا، ای بس من یه سالم ندیدمش. خب برای که این یه واقعیته، ما نمیتونیم برگردیم به اون گذشته‌ای که بوده. به همین جاست که اریک فروم یه جمله قشنگی داره، میگه اگر کودک انسانی در لحظه‌ای که متولد شد میدونست یه روز از مادرش جدا میشه، از وحشت همون موقع میمرد. این ماجرای جدایی که به دنبال خودش separation individuation، یعنی از مرحله جدایی به فردیت میرسه، موضوع استقلال و آزادی و رشد انسانه. اجتناب ناپذیر. شما نگاه کنید به حیوانات، یه گنجش بچه‌ش اونگونه مواظبت و مراقبت میکنه، شما نزدیک لونش بشید فقط شما نگاه کنید به اون گنجش که نر تمجوری صدا میکنه، باور نکردنی، یعنی زجه میزنه و وحشت میکنه تا اینکه شما از لانش دور بشید. اما همونقدر که بچه‌ش به یه جایی رسید که پروباری داشت، حرکتش میده پرتش میکنه بیرون که بره زندگی کنه، که بره دنبال کارش. طبیعت قاعده و قانونش اینه. مسئله نیست بگیم اونا حیوانه، افان طبیعته، ما رو این طبیعت ساخته، ما غیر طبیعی نیستیم. علاوه رابطه و رفتار مبتنی بر محبت و دوستی و یاری و همکاری و رعایت و اینا حتما درسته، ولی اینکه من شما بخوایم نقشی داشته باشیم، جایگاهی داشته باشیم، دخالتی بکنیم، حتما اشتباه است. برای که درست مثل اینه که من شما وقتی که فرزندمون تو اتاق عمل جراحیه، من شما بپاریم تو بگیم من برگردم میگم به عنوان پدر کی از من نزدیکتر به بچم، شما به عنوان مادر بفرمایید به دکترها و جراح و پرستارا بگید برید کنار، شما چقدر این بچه ها رو دوست دارید، اصلا قابل مقایسه با ما هستی، ما میخوایم جراحیشون رو بکنیم، خب ما بچه‌مون رو میکشیم. بنابراین شما فقط امیدوار به بهترین باشی، آماده برای انجام هر کاری باشی، هر جام که فکر میکنید حرفی مطمئن دارید در مسیر این دوستی و محبت، مادام که فرزندان شما با اون دختر خانم هستن، مادام که اون چهارتا با هم هستن، خوشحال از اون باشید. و اگر این نیت رو داشته باشید، یک، اون چهار رو به سمت خودتون میارید و خانواده رو، جایگاه و پایگاهی رو پیدا میکنید که به عنوان یه پدر و مادر هستید، ارزش و اهمیتی پیدا میکنید که باید داشته باشید. و اگر یه زمانی حتی به غلط حرفی بزنید، اونا به خاطر اینکه شما رو دوست دارن و براشون مهمید بهش توجه میکنن، چرا وقتی که حرفتون درسته و خوبه. بنابراین اصلا خودتون اذیت نکنید عزیز. ولی من و شما، ما تو دنیایی هستیم که دنیای قید و بند و محرومیت و محدودیته، ما یه حدی میتونیم یه کاری بکنیم و اون حد رو باید بدونیم و بشناسیم. موضوع اصلی و اساسی اینه. من همیشه یه لیوان کاغذی دستم میگیرم، میگم این زندگیه، آدم میتونه درست بگیرتش و درست میگیرمش، کج و راستش هم میکنم درسته، اما برخی از وقت شل میگیرمش، از دستم میفته، ولی یه زمانی هم که خیلی محکم گرفتمش اون لیوانو پاره میکنم. به همین جهت است که ماجرای مسئولیت در زندگی که الان شما رو جوش صحبت کنین، مسئولیت یه نقطه درستی داره، مثل درجه حرارت بدنه که 37ش درسته، 27ش میکشه، 47ش هم میکشه. به همین جز که شما به اندازه اون رو نگه دارید. این نقش رو با توانایی هوشی که در شما میبینم، مهربونی و میلی که در شما میبینم، اونو میتونین انجام بدید. بنابراین کنارشون باشید، مثل کسی که حامیشونه، مواظبشونه، مراقبشون، همون گونه که بودید، همون گونه که بودید، و بگذارید اونا کار خودشونو بکنن. هر جام که شما لازم شد کمکی بکنید، و اون وقت است که میبینید همه چیز به بهترین صورت ممکن میاد، تا اینکه شما نگران باشید و به خاطر اون نگرانی بخواید دخالتی بکنید و از اون طریق بیشترین و بدترین آسیب رو به عزیزانتون و آنچه که زندگی خوبه بزنید. به هر حال بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم و ممنونم از شرکتتون در برنامه.
آقای دکتر واقعا شما 10 سال زندگی منو از این رو به اون رو کردید. ازتون واقعا ممنونم.
سپاسگزارم. لطف دارید عزیز. مواظب خودتون و همسرتون و بچهای خوب و گلتون باشید. خوشحال شدم.
خیلی ممنون. خداحافظ.
خدا نگهدار. شنگون اجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
انجمن پزشکی ایران و امریکا در جنوب کالیفرنیا به اطلاع پزشکان و دندانپزشکان عزیز می‌رساند که کنفرانس پزشکی این انجمن با همکاری رادیو همراه در سفر آموزشی تفریحی که در تاریخ 24 فوریه تا دوشنبه 27 فوریه خواهد بود برگزار می‌گردد. به پزشکان و دندانپزشکان شرکت کننده در این کنفرانس 3 ساعت continuing education credit تعلق می‌گیرد. دکتر بهمن بندری، لطفاً برای رزرو جا در کشتی با تلفن 800-819-91 و برای گرفتن اطلاعات بیشتر در مورد کنفرانس پزشکی با دکتر عطا ولیزاده 310-207-0707 تماس بگیرید.
جهت مشاوره نازایی به دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان مراجعه کنید. 310-441-5588 متقا در لس آنجلس و گلندل، عضو 08.
اینفینیتی آف بیورلی هیلز اعلام می کند اینفینیتی ژاپن و مرسدس بنز آلمان دست در دست هم. قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت مرسدس بنز در بدنهای جدید، زیبا و محکم اینفینیتی. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در اینفینیتی Q50 2.0. جراحی مشترک QX30 و مرسدس بنز GLA. اینفینیتی Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل های بنز C450 AMG. در Infinity of Beverly Hills یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی، و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم اینفینیتی در آمریکا بیایید. 8825 ویلشر بولوار. نیما و کادر بزرگ اینفینیتی آف بیورلی هیلز در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570. نیما در اینفینیتی آف بیورلی هیلز. 866-289-8570.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در تورنتو. کودک درون همراه با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم جمعی. شنبه 29 اکتبر 10 صبح تا 4 بعد از ظهر. یک شنبه 30 اکتبر 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. این کنفرانس 2 روزه در رستوران شیراز برگزار خواهد شد. ورودی $120 و کارت ورودی در محل کنفرانس هم خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 416-627-1414 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، یادآور میشم که فردا شب پنجشنبه 13 اکتبر کنفرانس عشق، ازدواج و خانواده رو برای همه دوستان هم از این که ازدواج کردن یا نکردند و در شرف ازدواجند یا به هر حال در زندگی زناشویی خواهم داشت. این کنفرانس 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. بنابراین فردا شب 13 اکتبر از ساعت 7-10 شب در اولمپیک کالکشن کنفرانس عشق، ازدواج و خانواده است. همچنین روز 29 و 30 اکتبر در تورنتو کانادا کنفرانس 13 ساعته کودک درون رو با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم جمعی خواهم داشت. من یادآور میشم که سفر 3 شب و 3 روزه ما از 24 تا 27 فوریه که کشتی کارناوال رو چارتر کردیم با 2613 نفر همچنان برپاس. نزدیک به نیمی از اون فروش رفته. بیش از 1400 نفر از دوستان رو هم اکنون داریم و مطمئناً به زودی سولد آوت خواهد شد. ولی از اونجایی که میتونید تا آخر اکتبر اگر نخواستید اون رو پس بدید و کل پولتون رو دریافت کنید، مگر کردیت کارت از 4% اون کم میشه، لطفاً هر چه زودتر اقدام بفرمایید. البته اگر مایلید قیمت ها هم افزایش پیدا میکنه و نه کاهش، این است که بهتر است در این باره تصمیمتون رو بگیرید. اگر خواستید با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس گیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام جناب دکتر، وقتتون بخیر.
خواهش کنم بفرمایید.
من خیلی خلاصه وضعیتمو براتون شرح بدم و سوالمو ازتون بپرسم.
بفرمایید.
من فرزند دوم یک خانواده هستم با 5 سال اختلاف سن، کوچیک 28 ساله. در خانواده بزرگ شدم که پدر عصبی و عصبانی دارم. در تمام عمرم میتونم بگم همیشه شاهد دعواهای شدید و دامستیک فایلنس بودی. به خاطر این دعواها و مهاجرت خواهر من به آمریکا و همچنین فکر میکنم یه سری مسائل ژنتیکی، مادر من دچار بیماری پارکینسون شده، البته فعلا کنترل شده و خفیف، و همچنین در شرایط عصبی فشار عصبیم که بالا باشه لکنت زبان میگیره. همچنین مادر من یه حساسیت بیش از اندازه، حالت اوور پروتکتیو به من داره، به این صورت که مثلا میگم قدیم که بچه بودم فقط یه وزن سنگین قرار بود جا به جا بشه، سریع کنار من قرار میگیره که مثلا با من اون وزن جا به جا بکنه که نکنه من کمردرد نگیرم، یا مثلا رانندگی منو قبول نداشت، هر جای جدید میخواستم برم میگفت نمیتونی با آژانس برو و من استراب میگیرم، ممکن تصادف کنی و این حرفا. خودم فکر میکنم که سلف استیم ندارم، سلف کانفیدنس مثبت ندارم، دچار انگزایتی و شاید انگزایتی دیسوردر هم هستم، تپش قلب زیاد میگیرم و استراب از نگرانی های رویدادهای فعلی و آینده هم دارم. همچنین فکر میکنم آدمی هستم که تصمیم میگیرم و با بازی دروردن در حرف زدن با دیگران میخوام نظرم رو به اونها بقبولونم و نهایتا اگر چیزی خراب بشه از مسئولیتشون خالی بکنم. در زمینه تحصیلات تونستم تو ایران در بهترین دانشگاه ایران تا مقطع ارشد تحصیل کنم و بعد تصمیم گرفتم به خاطر رشد و تعالی و چالش بیشتر و شاید هم به خاطر اینکه نمیخواستم ایران باشم دیگه تصمیم گرفتم بیام آمریکا.
ببخش عزیزم، رشته تحصیلی لیسانس و فوق لیسانستون در ایران چه بوده؟
من برق خوندم.
اوکی عزیز.
بله. بعد اپلای کردم، تونستم توی یکی از 8 دانشگاه تاپ آمریکا پذیرش بگیرم، یکی از آیوی لیگ اسکول ها، و اومدم اینجا. اما مشکل من از
ببخش عزیز، ببخش، چه مدتی است آمریکایی؟
من حدود 2 ماه هستش.
اوکی عزیز.
مشکل از وقت جدید شدت میگیره که هفته دوم که من رسیدم مادر من تصمیم به جدایی میگیره و این وسط تمام شد بگم اون فشار استرس به نوعی به من و خواهرم منتقل میشه. مثلا زنگ میزنه که میگم مثلا پدر من زنگ میزنه که میگه من اگر مادر جدا بشه من تو باید برگردی ایران، من میخوام برم خودم بیمارستان روانی بستری بکنم و تو باید کنترل مال و اموال رو به عهده بگیری. فعلا هم جفتشون پیش مشاور دارم میدن و تراپی دارم میگیرن، ولی خب هر بار یه صحبت جدیدی میشه. حالا سوال من دقیقا اینه، من خب با علم به این که میدونستم آمریکا قربت قرار چالنج باشه و همچنین سختی های خاص خودشو داره، ولی با توجه به ویژگی روانی که خودم دارم تحمل این شاید الان برام خیلی سخت شده، مثلا به این صورت که هر روز میتونم بگم burst into tears میشم، ابدا سوشالایزینگ نمی کنم، با اینکه الان در زمینه درسی دارم خوب کار میکنم، ولی همونطور که گفتم انگزایتی دارم و همش فکر میکنم که الان که استاد من مثلا نخواد که دیگه بگی تو ریسرچ خوب نمی کنی و مثلا فاندینگ قطع بشه و مجبورشم برگردم بیان. سوال من از شما اینه که آیا اولا که اصلا با توجه به این روحیاتی که من خدمتون گفتم، آیا تصمیم مهاجرت یعنی تحصیلی اومدن آمریکا درست بوده یا خیر؟ و اگر درست بوده با توجه به این شرایط آیا موندن در آمریکا چه تبعاتی داره و برگشتن به این
آکی عزیزم ببین قربونت، اولا نشون حرفای تو نشون دهنده توانایی های فوق العاده ذهنی تو، بهره هوشی بسیار بالای تو و مهمتر از اون خوب بودن و مهربون بودن و انسان بودن تو، یعنی یک کسی هستی با یه چنین توانایی های. حرف من خیلی تنده، نمیدونم اذیتت بکنه یا نکنه، بگذار هر کاری پدر و مادر میخوان بکنه مطلقا به تو مربوط نیست، اصلا هم اهمیت نداره. دو تا آدم
گیر
الان من میتونم تو رو قطعت کنم، وارد بازی نکنم، اشکال تویی. چرا دارم با این قطعیت با تو صحبت میکنم عزیز من؟ تو فقط میتونی به این آتش دامن بزنی و بری برش هیزم بیاری و بنزین روش بریزی بدون که هیچ فایده ای نداشته باشی، به تو هیچ مربوط نیست. گفتم اذیتت میخوام بکنم، امیدوارم خیلی اذیت نشی. دو تا آدم گرفتاره، بیماره، درب و داغون که فقط با بهره هوشی بالا یا یکیشون یا هر دوشون دمار از روزگار خودشون و دیگران در آوردن، از جمله بچه هاشون، میخوان هر گونه خودشون را آتیش بزنن یا نزنن به تو مربوط نیست. حتی برای تو نباید اونقدر مهم باشه که اگر این خبر رو که هر اندازه بد باشه درباره یه غریبه بشنوی. تمومش کن عزیز، این بند ناف رو ببر، از این گرفتاری و بیماری که سرایت داره و تو رو از پا در میاره. مسئولیت اخلاقی و انسانیش هم با من، اون دنیا من میستم ازت دفاع میکنم، تمومش کن. کوری کری لالی، ببخش این حرف آخر رو، خری کوری کری لالی خری در گفتگوهای تلفنی با اونا گویی اصلا در فیلم تعریف میکنه، نه اهمیت بده نه نظر بده، یا ایده بخواد نظر بده، کردن نکردن. یعنی اینقدر تو در این زمینه قربانی هستی و اینقدر هر حرف و کار تو که حتی نظر درست باشه بیفایده و بیاثر هست، که درست مثل این که من بگی فلانی هوای لس آنجلس چطوره، بگم یک کمی سرد شده، بگی من الان بخاری روشن میکنم تو جایی که هستی و هوای اتاقمو گرم میکنم میفرستم گرما رو برای لس آنجلس که شماها که من دوستتون دارم سردتون نشه. اگر تو میخوای همچی پرت و پلای بگی دخالت تو کار اونا بکن، اصلا هم تو رو نمیتونن درگیر کنن، شما گوشی رو بر میدارید وقتی بهتون زنگ میزنید دلت میخواد، اولا بیشتر اوقات نباش، کار دارم فلان، جواب نده جواب. هر چی گفتم فکر دارم برای قصه یه فیلم رو تعریف میکنم، نه تا تأثیر قرار بگیر، نه مهم گریه کنن، نه مهم توهین کنن، نه ممکن برگردن بگن که تو رو باید برگردی. اصلا من همینجوری ما تو مبهوت موندم که چطور اونها این حرف رو میزنن، ولی مجبورم اینم به تو بگم عزیز که تو هم این حرفا رو میپذیری. چرا میگم دوتا بدبختی ملت ایران دارن؟ وابستگی و مهطلبیه. این وابستگی ها که ما به همه چیز پدر مادر اون چسبیدیم و این کوشش برای این که نشون بدیم خوبیم دمار از روزگار مادر آورده. رها کن عزیز. من وقتی که مادرم زنده بود که حرفایی هم میزد، برخی از قرار پلوش میرفتم داستان تعریف میکرد و این داستان ها اولا عادی بود، من اصلا گوش نمیدادم، من فقط جمله آخرشو که میگفت افتاد و شکست گفتم افتاد و شکست، اصلا مثلا موضوع چیه؟ به من چه مربوطه؟ او یه دنیایی داره برای خودش، من هیچ تأثیری توش ندارم، هیچ نقشی ندارم، هیچ کاری نمیتونم بکنم، من برای چه خودم رو اذیت کنم؟ دو تا آدم دارن غرق میشن، هیچ کاری نمیتونم بکنم، من بپرم برم غرق بشم؟ میخوام چیکار ثابت کنم؟ بنابراین حرفی که به تو میزنم همین گونه نیست عزیز، تمامش کن. تو بی خودی نه خود تو مسئول بدون، نه مقصر بدون، نه گناهکار بدون، نه بخوای ثابت کنی پسر خوبی هستی، نه بخوای ثابت کنی آدم خوبی هستی. تو به اندازه کافی مسئله و مشکل داری، دو ماه آمدی خیلی داری، بنابراین کوشش کن با آرامش. اما مجبورم یه حرف دیگه هم به تو بزنم. این امریکایی که تو اومدی، حتی تو رشته که تو خوندی، استادا، اگر ما قاعده بازی رو باشون رعایت کنیم، نه بدن، نه تو رو آزار میدن، نه اذیتت میکنن، نه خطر تو تهدید. اصلا بیا بریم تو بدترین سناریو، اصلا با اون استادت نمیسازی، باز میای بیرون، میری یه جای دیگه عزیز. تو با این همه توانت دکتراتو تو امریکا میگیری، از دانشگاه معتبری میگیری، یا آدم دانشمند آگاهی خواهی بود، هر جا تو محیط آموزشی میخوای بری یا غیر آموزشی هم میتونی موفق بشی از نظر علمی و درسی، مثلا تردید ندارم. این درست نیست که من بگی آفتاب طلوع میکنه یا غروب میکنه، به همین اندازه مطمئنم که در مورد تو هستم با این همه توانایی ها تو این شرایطی که تو داشتی عزیز. بنابراین اونم نگران باش، برای چی؟ هیچ اتفاقی نمیفته. شما لطفا اگر نشنیدی سیدی استراب و استرس منو حتما بشنو، حتی افسردگی و خشم و از فهوای کلامت میدونم با واژه های من کمی آشنایی، ای شنیدی یه دفعه دیگه قربونت، اصلا برای چی خودتو اذیت می‌کنی؟ هیچ خطری تو رو تهدید نمی‌کنه. تو به من میگی که 5 سال دیگه 7 سال دیگه کجام؟ میگم در بالاترین مدرک علمی و دانشگاهی که تو میتونی داشته باشی، که هر کسی تو این دنیا میتونه داشته باشه، بالاترین. تموم شد. بنابراین نه جایی برای نگرانی تو. اصلا تو اگر فرزند من بودی، حرف من این بود که 1,000,000 به این فکر نمی کنم که ایب و ایرادی در کار تو پیدا میشه یا خواهد شد. اصلا معناش نیست که تو اون دانشگاهی مونی، اصلا معناش نیست که از اون دانشگاه اخراج نمیشی، ولی فرقش چیه؟ میری یه جایی دیگه. برای که تکلیفت روشن و قربونت، مثل که کسی به من بگه تو الان حرف نزن. خب حرف نمیزنم، ولی حرف که بلدم بزنم. بنابراین اصلا خودتو اذیت نکن، نه تو کار اونا اصلا دخالتی کن، و نه حالا که اومدی اینجا کوشش کن دوربرتو بشناسی، این دنیای تازه رو بشناسی، یه ذره از زیبایی‌هاش لذت ببری، خودتو در یه شرایطی قرار بدی که موجب شادی و خوشحالی میشه، تا اینکه بگیری بشینی ببینی که بابات به مامانت چه گفت و بابات در چه تهدیدی به اون میکنه یا به تو میکنه یا به خواهرت میکنه. به خواهر عزیزتم بگو این دوتا آدمن، مستقل، آزاد، عاقل، بالغ. پدر و مادر ما بذار هر جور میخوان پدر مادر همدیگر رو در بیاره یا در نیاره، هیچ فرقی هم نمیکنه. چون اگر تو بخوای به خاطر شادی و لذت و رضایت اونا هم خوشحال بشی، کار دست خودت میدی. ببند این در رو عزیز، به گونه ای که تو برای من توصیف کردی اصلا نمیگم قطع رابطه کن، اهمیت نده، اصلا مهم نیست. اینا هر وقت به تو تلفن کردن لطفا یاد این جمله من باش، یه فیلمی است که دارن تعریف میکنن، تام نه وقت داری نه حوصله، ولی از سر رعایت آداب و احترام و حرمت پدر و مادر میشنویش و همین. اظهار عقیده و نظرم نمی کنی، نمی فهمم، نمی دونم، متاسفم، خیلی متاسفم، واقعا ناراحت شدم، ولی نشو. ای ناراحت بشی به خودت حتی به اونو آسیب زدی، هیچ راه کن.
درسته جان، با توجه به این مشکلات روحی کم که بهتون گفتم، اینا ممکن نیست منو تلف بکنه در اینجا؟ چون من
اصلا تو عزیز آزاد شدی قربونت، تو دو تا زندان بودی، یکی زندان خانواده، یکی زندان ایران، برای یه تیپی مثل تو با این هوش و توانایی ها. بعد از این مدتی متوجه میشی محیط برات غریبه و ناشناخته است، ولی اصلا جای بدی نیست. من محیط دانشگاهی هم ایران بودم، من دو تا فوق لیسانسم اونجا گرفتم، یه فوق لیسانس و دکترامو اینجا اصلا مسئله تو نیست. رشته‌های شما یه رشته‌های کمی متفاوت از رشته، ولی اگر تو رشته‌های من بودی که مثلا بنوزی 1,000 نگران هیچی برای تو نبودم، ولی حتی میگم برفرض که چنین بشه، اصلا این درست میشه که با آدم فرض کنید این قضا رو ندن، این قضای دیگه میدن، این لباس رو آدم پیدا نکنه، اون لباس پیدا میکنه، این کفش نبود، اون کفش، چه فرقی میکنه؟ بعدم نگرانی برای چی عزیز؟ من تو اگر با من آشنایی میدونی ابدا دوست ندارم کسی رو لیلی بلالاش بذارم، اصلا دوست ندارم به کسی بگم همه چی خوبه، همه چی درسته، همه چی خوب میشه، ماشاءالله، ایشالله، اصلا این حرفا رو بلد نیستم. ولی تو وقتی که برای من حرف میزنی، تو وقتی جایگاه پایگاه خودتو میگی، تکلیف من روشنه. من دارم به تو میگم 5 سال دیگه، 7 سال دیگه خودت خواهی دید. وقتی به 35 سالگی میرسی، میبینی بالاترین جایی هستی که میتونستی باشی و دیگران میتونن باشن و تو اونجایی. از نظر علمی من چیز دیگر الان درباره تو نمیدونم، ولی از نظر علمی و جایگاه علمی و مدرکت و جایگاه اگر دانشگاهی هستی یا اگر توی صنعتی هستی، تو اون صنعت ایران باشی یا آمریکا باشی فرقی نمیکنه. تکلیف روشن عزیز. بنابراین مثل این که من برگردم به تو بگم ببین یه ذره نگرانم فردا که میام تو برنامه ها پارسیم خوب نباشه، آبروریزی کنم، نفهمم چی میگم، سوالا رو جواب ندم، یه چیزی بشه، همه رادیو رو خاموش کنن، بعد هم به تلفن کنم فوش بده، این باحت اینقدر راحتم. اصلا یعنی چی؟ من برای چی نگران این باشم عزیز؟ اصلا جایی نداره. خودت میدونی کی هستی؟ خودت میدونی امتحانا رو دادی؟ درسته در دل تو طوفانه، درسته تو دل تو قوقاست، ولی نتیجه امتحانات درسته و نتیجه کارت درسته و این نشون میده که تو باید کمک بگیری که داخلت رو هم آروم کنی و این کمک رو میتونی بگیری. امریکا اومدی، هر آدم سالمی وقتی بیفته توی اقیانوس امریکا دست و پا میزنه، به هم میریزه، نگران میشه. توی بذار 6 ماه بگذاری، برای 6 ماه میگه آخیش چقدر راحت شدن. بنابراین درس تو بخون، دنبال جایی باش که شاده، لذت بخشه. هر وقت تو خونه بیکار بودی، اصلا نمیخوام اخبار ببینی، فیلم های خنده دار، گفتگوهای مسخره، این کمدین ها که هستن، اگر نمیخوای یه چیزای ایرانی پیدا کن که باش شاد و خوشحال میشی، نه ترانه های غم انگیز بگذار، یه مقدار شرانه هایی که توش بره. اگر تو بر بدی زندگی رو بردی، ای قور بزنی کار تمومه. اصلا هم نگرانه هیچی، لطفا نه، هیچ اتفاق بدی هم نمیفته. تازه برفرض محالم که هر اتفاقی بیفته، افتاد که افتاد، تو توانایی مقابله با اونو داری. بنابراین مواظب خودت باش، نگران نباش. تو جاد اینجاست، باید دکتراتو بگیری. 100% راه دیگه، گزینه دیگه، آپشنی هم نداری. خوشحال شدم با صحبت
کردم.
خدا شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
آب خنک میخوای؟
نه، یه چیز بهتر.
هندوانه تگری چی؟
بهتر از اون، آتشم خیلیه.
شربت آب لیمو چطوره؟
از اونم بهتر.
میخوای فالوده بیارم برات؟
آخ گفتی فالوده، مثل فالوده شیراز باشه، پررشته با گلاب فراوون، این لیمو ترشم بچه کنی روش، وا.
باشه، فالوده شیراز میارم برات. شرط چی؟
شرط 100 دلار.
قبوله، برو از توی یخچال بردار، برا منم بیار. برای پذیرایی از میهمان و خانواده، فالوده لاله تنها چاره کاره. پررشته با طعم عالی گلاب، طعم دلپذیر فالوده اصل شیراز در فالوده لاله. فالوده لاله همتا نداره.
در فروشگاه‌های ایرانی. به این میگن فالوده.
100 دلار من یادت نره.
هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع همه است که اونجا برن.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه، تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر. رامین آریان دقیقا همونو میفرسته دم خونت، اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم، ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس یا بفرستن دم خونت یا سر کارت تا اتومبیلتو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرف جویی میکنی؟
حرف حق میزنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی، پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی عیب و نقص از آریان. رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ ماموریتی ناتمام نمیمونه.
این شهر زمانی مهماندار من بود و بعد خانه دومم شد وقتی که وطنم رو از من گرفتن. سفر به دور دنیا و اجرای کنسرت برای هموطنانم همیشه زیباترین خاطرات رو برای من ساخته، ولی اجرای برنامه برای همشهری‌های عزیزم همیشه برای من هیجانی به خصوص داشته و داره.
آقای صدا ابی، شاهکار جان جوانی، بعد از موفقیت بی سابقه در سراسر جهان به لس آنجلس می آید. 5 نوامبر، مایکروسافت تیتر. تلفن اتصال 310-299-7587. تهیه بلیت در سایت اینترنتی ebiconcert.com.
آخ دست به نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگوش، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها، بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی، نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی متشکرم از این که وقتتون رو به هم دارید.
من صداتون رو خوب ندارم، روی اسپیکر یا بلندگو که نیستید.
نه قربان، من هندفری سید میشم.
حالا ممنونم، الان خیلی خوب شد. بفرمایید
آقای دکتر. قبلا من باز این حالت صحبت کردم، اما فکر میکنم یه حلقه مخفیه‌ای داشت صحبت من که باعث میشد که من نتونم خیلی خوب حالا مشکلم رو بیان بکنم. خیلی هم طول کشید تا تونستم بخودم کنار بیام که اصلا این موضوع رو مطرح بکنم با شما یا نه، ولی واقعا دیگه دنبال جوابم میخوام ببینم که چه باید کرد تو این زمینه.
ببخشید، ما کی با هم صحبت کردیم؟ البته نه اینکه مهمه، فقط میخوام به چیزی بدونم.
در عرض 2 ماه گذشته 2 بار من با تو صحبت کردم. چیزی به خاطرتون میاد؟
نه هیچی. نه
من دولت بگیرم، حالا نمیدونم که آیا چیزی رو
نه اون کمکم. حالا اصلا فرض رو بر این بگیرید، نه من چیزی میدونم نه دیگران. هر جور که دلتون خواهد موضوع رو کامل مطرح کنید. بفرمایید.
ممنونم آقای دکتر. من فقط در همین حد و خدمت میگم که 2 ماه اومدم امریکا برای تحصیل توی مقطع دکترا، و این که یه موضوع خیلی بزرگی که من همیشه تو زندگیم داشتم این بوده که من هوموسکسوالم، و خب گفتن این مسئله خیلی برام سخته به خاطر این که خودم از مخالفان سرسخت به اصطلاح این قضیه‌ام، یعنی که اصلا برای من پذیرفته شده نیست. ولی خب چه میشه کرد که یه کشمکشی از درون دارم که خب اون هست و مخالفت هم هست.
چند سالتون عزیز؟
26.
اوکی عزیز.
و به خدمت شما عرض بکنم که تمام این مسائلی که تو زندگی من بوده در کنار کلکسیونی از موارد مشکلات من پشت سر گذاشتم تا به امروز، میتونم بگم شاید بشه گفت فونداسیون تعداد مشکلات همه. چون من پدر مادرم از همدیگه جدا شدن و پدر من بیماری روانی سنگینی داشته، من خودم هم بایپولاریتی دارم البته این تشخیصی که برام داده شد دفعه قبل باهاتون صحبت کردم، شما گفته بودین که تشخیص شما این بود که حالا خیلی سنگین ظاهرا نیست، ولی خب حداقلش اینه که دارم، مطمئنم افسردگی دارم، اضطراب دارم و خیلی مسائلی از این ترتیب و حرمت نفس خیلی پایینی هم دارم.
از نظر درس چه کردی عزیز؟
الان که مشمش بود پی اچ دی خوندم.
خب ببخشید، درستی اوکی.
بله، و اینکه تونستم خودم رو به هر زحمتی که داده برسونم به امریکا دیگه، اما رسوندن خودم به امریکا برخلاف کسایی که مثلا یعنی مسائلی رو دارن و میخوام بیان سرزمین آزادی، اصلا برای من اصلا این موضوع مطرح نبود. یعنی حتی گوشه ذهنم هم به این فکر نگردم که من بیام امریکا. اومدم امریکا واقعا برای اینکه درس بخونم، من اینکه بخونم از آزادی هایی که حالا یه گروهی دارن من هم بتونم اینجا استفاده بکنم، چون میگم مخالف این رضی هم. اما نهایت امر این که به هر حال هر کسی دوست داره، حالا هرچند شما میفهمید که ازدواج یا رابطه یا هر چیزی هدف نیست و راهیه برای سلامتی چه از نظر جسمی چه از نظر روحی، اما خب هر کسی دوست داره که تنها نباشه و نمیدونم حالا چطوری بیان میکنم. در نهایت میخوام بگم که با همه مخالفتی که از درون راجع به این موضوع دارم و علاقه ای که دارم که تنها نباشم، آدمی مثل من چی کار باید بکنه؟ چون این رو خدمتتون بگم که من یه دوست صمیمی داشتم که چند ماه قبل از من اومد امریکا و خودش رو در واقع تطبیق داد. اتفاقا اون یکی از انگیزه هاش برای اومدن خارج از کشور به من این قضیه هم بود که بتونه بیاد توی یه محیط آزاد. ولی خب من باهاش صحبت دیگه میکنم، میگه که کسایی که توی کمیونیتی حالا گی کمیونیتی هستن، خب اون میگفت که وقتی خودش وارد اینجا هم شده بود خیلی احساس راحتی میکرد و به من احساس میکرد که اینجا باید باشه، اما من مطمئنم که همچین احساسی نخواهم داشت. من در واقع یه آدمی هستم به معنای واقعی عبارت، از اینجا مونده و از اونجا روندم و هیچ جا احساس، و این من رو باعث شده که احساس میکنم تا حد زیادی عزلت طلب باشم.
نه ببین عزیزم، صبر کن، شما باید بدونید چه پسر باشید چه دختر باشید و که چه همجنسگرا یا هموسکسوال باشید، افسردگی و استراب و خشم و دلدرد و فشار خون و کلسترول اینا موضوع انسان، و بنابراین پسر و دختر و گی و اینا نمیشناسه. حالا یک، بر اساس حرفایی که شما من میزنید، این دوست قبلی آدم بسیار باهوشی هستی با توانایی‌های فوق‌العاده ذهنی، ولی در یه خانواده بزرگ شدید و ای بسا زمینه ارثی دارید برای افسردگی، برای استراب، برای بقیه زمینه‌های بد و منفی حالت‌های احساسی عاطفی. پس اینم بکنم. مورد بعد، ماجرای گی بودن به خودی خودش موضوع مسئله هست. یعنی تا زمانی که انسان متوجه بشه که این بدنی که من رو نمایندگی میکنه حال و واقعیت درونی من نیست، به جدال میدن، به همجاست که اصطلاح از کلازت بیرون آمدن هست. تازه ابتدای جدال درونیه، بعد بیش از اون میشه، بعد به تدریج با آگاهی و دانایی و مهربونی با خود و دیگران میتونه کاملا پذیرفته بشه و شما هنوز این پروسس رو به خوبی پشت سر نگذاشتی. بنابراین از داره من
نقیقای دکتر ما به این صحبت از این از خدمتتون بپرسم.
حتما عزیز،
همین دوستم چون خیلی علاقه من بود به این موضوعات رو پیگیری میکرد و حتی فرصم به من معرفی میکرد که من میدیدم داکیومنتری هایی که ساخته شدن، مصاحبه ها و چیزایی از این دست، خب میگفت که مطمئن نماشونه داره ترانسکشوالیتی و حالا هوموسکشوالیته از اون بیانه، حالا ترانسکشوالیته از به این نوع بیانه اگر بتونی بگیم، میدفت که کسایی که ترانسکشوال هستن در واقع کسایی هستن که از جسم خودشون ناراضی هستن و میخوان که اونجا تغییر بدن، اما میدفت یه فرد هوموسکشوال به این شما در جسم خودش راضی و ناراضی و فقط کشش و اترکشنی که داره به سمت همجنس سفارش هست و این دوتا رو برای اصلا تفکیک میکنم. ولی تا اونجایی که من شما رو میشناسم، چون صحبت قبلیتون رو سعی کردم پیدا بکنم چیزایی که تو این زمینه بوده، عقیده شما اینه که کسی که همجنسگراست مثل اینه که روح رو در این دمیدن برای یک زن یا یک مرد و بدن اشتباه کشیدن روش. میخواستم بگیم از داره شما پس این تعریف اولیه باید درست نباشه.
نه ببینید عزیز، ببینید من یه معلمم، خب به عنوان یه معلم وظیفم اینه که درس رو به گونه‌ای بگم که مطمئن بشم شاگرد و کسی که منو میشنوه بیشتر از اون چیزی که معمولا خودش در حالت عادی داره بتونه بفهمه منو، نه اینکه قبول بکنه. بنابراین اون مثالی که من میزنم یه مثالی است برای اینکه به آدمای این پیام رو بدم که این اینقدر عادی و طبیعیه که چنینه، چون برای من اون مهمه. برای من رسیدن به اینجاست که ما متوجه بشیم پسر و دختر و گی بودن یه پدیده طبیعیه، حالا به درجات مختلف. حرفی که دوستتون میزنه به مقدار زیادی درسته، به همین جهت که وقتی که شما با آدمای همجنسگرا روبرو میشید دو گروه میشن. یه گروهی که میخوان حالا که من مردم در ظاهر ولی گرایشم به سمت مردست، چرا نرم واقعا ظاهر بدنی خودم رو هم به صورت زن در بیارم، که درست مانند زنان که این گرایش رو به مرد دارن منم که دارم پیدا کنم. یه ده معتقدن نه، یا یه ده در احساس و خواستشون این که نه من همینجوری میمونم، به دلایل بسیار، از خرجش گرفته، از ترسش گرفته، از جراحیش گرفته، از اینکه بعدن نوع خوبی که میخوام نخواهم بود، یه هر چیز دیگه ای نمیکنه. بنابراین حرف دوست شما به مقدار زیادی درسته و یه تفاوتی اینجاست. درست مثل اینکه ما برگردیم بگیم تفاوتی که بین مادراست در علاقمندی به بچه ها، بنابراین در یه کلیتی شبیه هن ولی در یه جزئیات نه. ولی اون موضوع برمیگرده به اینکه خود شما جز کدام گروه هستید. یه چیزی رو این همونطور که همجنسگراییتون رو باید بپذیرید، اینکه دلتون میخواد همین که هستید بمونید ولی همجنسگرا باشید، یا اون اندام جنسی رو یا مرتبط به جنسیتتون عوض کنید، یه چیزی است که به شما مرتبطه. ولی از اونجایی که مطالعات نشون میده این دومی، این تغییر اصولا رضایت خاطری رو برای بیشتر یا اکثریت به وجود نمیاره، اونو توصیه نمی کنن به صورت عمومی. ولی ممکنه یه کسی بیاد پرده من بهش بگم برو این کارو بکن، گرچه اینو نگفتم چون دوستان مراجعه کردن. بیشتر من این بوده که همینجوری بپذیر، پسری و یا دختری خودتو در همین بدن بپذیر، این گرایش داری داری، درست مثل مرد و زنی که گرایش کم یا زیاد دارن به جنس مخالف، تو اینو به جنس موافق داری، اینم به شدتش هست، ببین باش میتونی چی کار بکنی. به نظر من برای بسیاری هم درسته. پس بنابراین بحث تقسیم بندی دوست شما در تعریف دقیقش درسته و حتی به اعتبار نظرش دقیق تر از منی، ولی من همیشه وقت ندارم که همه رو توضیح بدم، چون یه روزی هست که شما سر کلاس عزیز 5 ساعت 10 ساعت وقت داری توضیح میدی، یه زمانی هست که شما 3 دقیقه 2 دقیقه وقت داری باید حرفتو بزنی، بیشترین حرفتو بزنی، بیشترین نتیجه رو بگیری، بیشترین برداشت درست رو از موضوع پیدا کنن، ولی کمترین اشکال و اشتباه و برداشت باشه. بنابراین اون حرف سر جاشه. نتیجتاً چیزی که میخوام به تو بگم این عزیز، که تو زمینه میتونی استراب و نگرانی داشته باشی بیش از دیگران یا دوستت، همراه با اون ماجرای پذیرش خودت به صورتی که هستی یه پروسس دیگه ای رو طی کرده، برای که هر کسی با هر کسی فرق میکنه، و هنوز به اونجا نرسیدی که این موضوع رو تا حدودی ببندی بذاری کنار. یعنی درست مثل فرض کن منی که پدر و مادرم فوت کردن و این دیگه الان موضوع زندگی من نیست، یه روزایی بعد از فوت هر کدامشون بوده ولی بعدن کنار گذاشته شده و حالا نقشی نداره، و تا زمانی که تو به اونجا نرسی که اون نقش رو از صحنه ببری بیرون، این گرفتار است. به من میگه هیچ وقت کامل این کار میشه؟ میگم نه، برای که عواملی وجود داره که به خاطر میاره این موضوع رو. مثل این مویی که من هر روز فرض کنیم با یه چیزای مربوط به دارم رو به رو بشم، به همجاز که وقتی کسی اسم بپتمره مثلا خدا بیامرزد، چون یعنی باز هنوز معلومه که یه چیزی از اونجاست، در حالی که اگر اون بحث نمیشد اون حرف هم نمیزد. نتیجتا آنچه که تو داری برای من میگی عادی عزیز. اما برگردیم سراغ سؤاله، تکلیف روشنه. تو میخوای در روابطی احساسی عاطفی تنها نباشی، یه فردی که مناسب میدونی مثل هر زن و مردی که کسی رو پیدا میکنه تا زمانی که خودتو نیافتی در ارتباط بدون این که اذیت بشی و اذیت بکنی رو پیدا میکنی و مواظب هستی که یه چیزی باشه که برای تو بهترین باشه و هزینش کمترین. تا اینکه به یه جایی برسی که هم حالت بهتر بشه، هم سنی ازت بگذره، هم با توجه به اینکه این موضوع دیگه اونقدر ماجرای سن نقشی نداره، 5 سال 10 سال دیگه ببینی که اگر به دنبال یه رابطه بلند مدتی میخوای چیکار، یا اگر تو این مسیر پیدا شد باش چیکار کنی. ولی اینکه تو بخوای یه جور دیگه زندگی کنی یا متفاوت عمل کنی، نه درسته نه مفید نه شدنیه. و من درست مثل یه مرد و زنی که به سنی میرسه و گرایشی پیدا میکنه به جنس مخالف، بعد یه کسایی رو پیدا میکنه تو زندگیش میان و میرن، یه ده میدونه کوتاه مدت، یه ده موقتی، یه ده سطحی، یه ده فقط ممکنه برای رابطه جنسی باشه، هیچ زمینه احساسی عاطفی نداره. بعد یه کسی دیگه اصلا با این شروع میکنه، کم کم بهش علاقمند میشه، اصلا عاشق میشه. برای تو هم باید بذاری ببینی چی پیش میاد دیگه. از قبل تو کار علمی با واقعیت روبرو هستی، هدف مشخص میکنی، مسیر معین میکنی، حرکت میکنی، حتی میتونی زمان بدی که ساعت 8:20 اونجا میرسه. تو مسائل احساسی و عاطفی باید بذاری ببینی چی میشه. ممکنه ظرف یه سال آینده بشه، ممکنه تو 15 سال آینده هم نشه، ولی هر وقت شد شد. برای قرار نیست خودتو نگرانی چه باید بکنی. تو فعلا تازه اومدی، کوشش میکنی اون چیزی که در خودت خالی میبینی رو در حد معقولش، در حالی که مواظبی اذیت نشی و اذیت نکنی، انجام بدی، تا بعدم برسی به یه جایی که یه ذره خاطر آسوده تره. بله، به هر حال ماجرای انسان عزیز یعنی حل مکرر مسئله، یعنی این مثل رانندگی است. هر آن تو باید تصمیم میگیری سرعت کم کنی، زیاد کنی، تو همین سرعت بمونی، به چمی به چپ بری، به راست بری، راه دیگه غیر از این نیست. پس زندگی همینجوری است که ادامه پیدا میکنه. بنابراین حل مسائل، رفع مشکلات، تو هم ببین هر کدوم پیش اومد توانشو داری که حل کنی، ولی اول باید خودت با خودت کم کم از در صلح بیشتری در بیای، خودت آنگونه که هست بفهمی، بپذیری و با خود باش راحت باشی تا بتونی هم با دیگران راحت برخورد کنی، هم دیگران راحت و ناراحت با خودت رو بتونی کاملا حس کنی، احساس کنی، حذف کنی، جذب کنی، اضافهش هم دفع کنی. و همین خیلی مسئله عجیب و غریب نیست که چه باید. حالا اگر فکر کنی حرف مهم دیگری داری، چون من یه عزیزی هم از ساعت 4 روی خط بودم، دوباره صحبت
بکنیم. من یه دکتر راستش دارم، همین میخواستم راجع به همین جوان خدمتتون بگم، اگر که بتونم یه خط بگم.
اوکی، بمون ازم روی خط باش. شنگ و نجمن با مون باش.
وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شدید. 818-777-777-777. پس از تصادف بی شایانی هرگز.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشین بیوه اولده.
اوکی مگو تانزه که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من صندوقو نبودم واسه جست اولدم غذا میابود.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبم دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
همراه
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب،
سه روز سه شب
از لس آنجلس به انسنادای مکزیک
با کشتی زیبای کارناوال
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شوید.
تنها با $550 می توانید
سفری پر هیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
فقط 6 دقیقه تا 60 روز فرصت دارید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول نوامبر، ای بابا باز دوباره من نمی خونم.
من می خونم. ضمناً از اول نوامبر هر ماه 15% به قیمت‌ها اضافه خواهد شد.
15%؟ چه خبره آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با کامرشال تراول تماس بگیرید.
شماره تماس از داخل آمریکا و کانادا 1-800-819-91
و شماره تماس از خارج از آمریکا و کانادا 818-883-8100 818-883-8100
یا به وبسایت
www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
در سفر به ایران با خرید بلیط از سیروس تراول از تمام مزایای شرکت هواپیمایی امارات بهره‌مند شوید. تغییر تاریخ برگشت بلیط بدون جریمه. برای اولین بار تماشای رایگان فیلم‌های ایرانی در داخل هواپیما. و استراحت و پذیرایی در سالن تشریفات فرودگاه مرحبا لاونج. 1-800-332-97-87 1-800-332-97-87 سیروس تراول مزایای ویژه استفاده از هواپیمایی امارات را یک جا به شما تقدیم می کند. cirustravel.com
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
مجددا سلام.
سلام عزیز.
آقای دکتر، در مورد کمیونیتی که توی امریکا هست برای افراد همجنسگرا، اینطور که بازم من از دوستم شنیدم که وارد این جمع شده، جمع واقعا منزجر کننده یه، به خاطر اینکه
جمع چی نفهمیدم چی گفتی؟
عرض کردم جمعی که واقعا غیر اخلاقی و منزجر کننده است، به خاطر اینکه اصلا پایبند به هیچ اخلاقیاتی نیستن. که البته تو این زمینه من خودم اصلا شک دارم که برای یه هومسکسوالیتی، البته هر کسی میتونه اخلاقیات برای خودش تعریف بکنه، اما واقعا افرادی هستن که به قول شما بیشتر یه سری جنبه های خیلی سطحی روابط و همه چی سرمایه گذاری میکنن وارد این جمع میشن.
متاسفانه حرفت به مقدار زیادی درست عزیز. ببین عزیز، قبل از اینکه ماجرای بیماری ایدز و اینا مطرح بشه، مطالعات اون زمان من میخوندم، شما یه دفعه میدید که برخی از اوقات یه مردی مثلا ظرف 10 سال با چند صد نفر رابطه داشته، در حالی که خانوما مثلا 2 تا داشتن یا 3 تا، و این نشونه مثلا این ماجرا توی مردان قصتش خیلی فرق میکنه و به همین جهت که با خیلی اصول نمیخونه.
درست.
بنابراین این که دوستتون میگه، چون من خبری ندارم، اخیرانم مطالعه به اون صورت نداشتم، نمیدونم، ولی اون زمانم بود، به همین جهت بود که شما ماجرای بیماری ایدز و اینا رو میان مردان میدیدید نه خانم‌ها، در حالی که تقریبا این نسبت اونقدرها فاصله میان لزبیان و به هر حال گیه ها نداشت یا آقایون مرد نداشت.
و در واقع به این صورت آقای دکتر که هر کسی که حتی با یک نفری هم در ارتباط هست، به قول خودشون حالا open relationshipه و به سمت و سوی آدم های دیگه هم میرن، که این واقعا به نظر من که البته متاسفانه به این زیاد جایی هتروسکشوال همین چیز دیگه این دیگه خیلی زیاد دیده میشه، اما اصلا از نظر اخلاقی و چیزایی که من برای خودم میشناسم، از گرام خدمت راجع به خود هومسکشوالیتی من شک و تردید.
بنابراین شما باید بدونی راه سنگین و سختی داری عزیز.
من میدونم به خاطر این سنگینی و آقای دکتر من اصلا خیلی از اوقات به خودم گفتم که اصلا برای تو حرامه، یعنی تو تو این دنیا اومدی. یادم میاد مکالمه شما یه بار با یه خانم عزیزی داشتیم که خیلی زندگی سختی خوشی سر گذاشته بود و حالا که اومده بودن یه نگاه زندگیشون سر سامون بگیره، مادرشون دچار آلزایمر شده بود و شما بهش گفته بودین که بساز زندگی و بذار که از این بدارم هرچی گناه هست بیفته به گردن طبیعت، یعنی نظیرم. منم تو کیس خودم راستش به خودم گفتم که بذار چقدر مگه میخوام زندگی کنم، بذار اگر اشتباه طبیعت بوده، اگر هر چیزی بوده، گناه بمونه براش. من تقصیری از دقیقه تو این زمینه نداشته باشم، چون خیلی به نظرم هیچی سر جای خودش نیست. کلن که دنیا به نظرم هیچی سر جای خودش نیست در این زمینه که واقعا
هیهاته. نه متاسفانه حق با توی عزیز، یعنی به همین جلسه که تو همین امروز فکر میکنم تو گفتگوها چون روی خط بودی شنیدی که مثلا ازدواج کردم ولی ظرف مثلا 5 سال 8 سال 5 دفعه رابطه داشتن، 6 ماه یه دفعه، چند ماه یه دفعه، و این نشون میده که ماجرای رابطه جنسی رو هم با تفکیک کرد. چون به همجاست که در ایران چرا اینقدر حساسیت نسبت به هم جنس گرایی؟ برای که رابطه جنسی میان به ویژه دو تا مرد رو یا دو تا پسر رو، حالا هر چی از این قبیل رو، فکر کنن هم جنس گرایی، در حالی که در ایران از 100 نفر آدمی که این روابط رو در پراکنده در محیط های مختلف 90 تاشون هم جنس گرایی توش نیست، یه انحراف جنسی.
و تفکیکش متاسفانه آقای دکتر خیلی سخته. حتی توی خود این جامعه آمریکا من چیزی که اگر این بحث درسته که من دارم با یک واسطه خدمتتون به قول معروف نقل میکنم و چیزیه که داره میبینه و از شهر کوچیک و بزرگ امریکا جامعه واقعا همینه و متاسفانه یه همچین روندیه که توی شیش اخلاقی نیست. حتی اگر کسایی که بانه میدن میکنن که حالا از این اپلیکیشن های متداول متاسفانه میدارن استفاده میکنن یا هر چیزی، افرادی هم که میرن دنبال به قول خودتون رابطه مکانیکی و نه هیچی نوش نمیده هیچ چیزی. و این اصلا به نظر من و در این حالی که خب میگم از تنهایی میترسم و خدمتتون عرض کردم به خاطر خیلی از خصوصیات اخلاقی که داشتم خب یه مقدار نسبت به یه آدم عادی من لطافت‌های بیشتری دارم، یه مقداری من سمت سوی هنر بیشتر رفتم و علاقه متفاوت‌تری داشتم و به خاطر همه این مسائل من کل زندگیم بولی شدم، کل زندگی.
نه متوجه عزیز، نه کاملا قابل فهمه. به همین جهت که اون زمینه استراب به خاطر واقعیت خارجی، یعنی اون زخم ها بیشتر عمیق‌تر و سنگین‌تر شده، حتی چون فرصت درست کردنش نبوده ای بسا چرکی شده. متوجه عزیز، به همین جهت است که حتی در شرایط خوب و عادیش زندگی بسیار سخت و مشکله و هر کسی در هر جایی که هست در مقابل خودش ده‌ها و صدها مسئله و مشکل داره. به همین جهت که خداوندم بعد از اینکه قابل قابل زدن هم دیگر رو کشتن در تورات اومده و خدا از کرده خود پشیمان شد و در دل خود محزون گشت و میت بسیار خراب فرموده، یعنی این چیزی که ساختن
یه ساخته. این جمله ای دکتر من قبلا این جمله رو از شما شنیدم و باورتون نمیشه چقدر به هم دلگرمی داد. حالا صرف نظر از مسائل تعریفاتی که میگم تو کتابای آسمان،
نه تعریف نشده از زمان آخه داستان تعریف اونه یه قصه دیگه، مردمانی که نمیدونن کتابشون عوض کنن. ماجرای نوشتن و نوشتار و اون تفاوتایی که وجود داره با اون بحثا متاسفانه یا خوشبختانه آشنام. نه حرف واقعیت اصلا مهمم نیست، بایدم اینو میگفت، یعنی اگر گفته معلومه عقلش بالاخره رسیده. اینه که
من با خودم گفتم که من برای خدا خیلی سوال دارم، یعنی به قول معروف میگن این تن نحیف و این همه بار یا این همه خار. من حالا یه سوال دیگه هم اتفاقا تو این زمینه خدمتتون داشتم، نمیدونم این بحث تا انجام داشتید یا توصیه شما.
نه من حرفی ندارم، فقط من دوست عزیز دیگه رو خواستم بیام که اون دیگه شدنی نیست. این 6 7 دقیقه باقی مونده من در خدمتتونم.
من از دوست عزیز علی واقعا عذرخواهی می‌کنم. آقای دکتر من خدمتتون عرض کردم که پدرم بیماری روانی سنگین داشت.
چی بوده میدونی؟
جان؟
چی میدونی چه بیماری بوده؟ آیا تشخیصی روشون دادن؟
بله اسکیزوافکتیو دیسوردر داره.
واو. اوکی.
بله و پدر و مادر من هم از همدیگه جدا شدن. من با وجود جدایی پدر و مادرم خب و با وجود زندگی خیلی سختی که بود ولی با پدرم در ارتباط بودم و خب میشه گفت که ارتباطی مثلا تلفنی باهاش داشتم. حاضر نشدم هیچ وقت برم به حضوری بعد از جدایی از پدر از مادرم ببینمش، اما میشه گفت که خیلی نسبت بهش احساس اینجوری خدمتتون بگم که صحبتی که باهاش کردم خیلی تنها بود و حالا به خاطر اگر چه که خب خیلی از کسایی که اطرافش بودن گفتن آدم بسیار زیرکه، فوق العاده پدر من بهشه، فوق اصلا یه چیز عجیب و غریبیه واقعا. و البته من زمانی که باش صحبت میکردم گهگاهی آدم خیلی خوشفکری بود و حتی دلگرمی میداد، اما خدا نمیکرد که میافتاد یه در واقع دیپرشنش. اونقدر اصلا هلوسینیشن داشت و هزینه‌های عجیب و غریبی میگفت، خیلی من رو تحت فشار میذاشت بابت مسائل مختلف. بعد ولی با همه این توصیفا چون از این مدت ارتباط هم باست سرسده چون خیلی دیگه عذیب شده بودم، به خصوص که دیگه یه مدتی افضالیگه خودم هم خیلی عمیق شده بود، یعنی همه اطرافی هم به این میگفتن که باهاش در ارتباط نباش چون که صحبت کردم باهاش اعصابت رو ضعیف میکنه، اذیتت میکنه. ولی ته وجودم نسبت بهش احساس نمیدونم چه طوری بگم، احساس میکنم که وظیفه‌مو
نسبت بهش
انجام ندادم.
خب به هر حال ببین عزیز، چون نمیخوام تو این حال بیشتر نگهت دارم، ما موجودات ناقصی هستیم، مثلا تعریف انسان موجود ناقصه. من همه کارها رو در تمام عمرم ناقص انجام دادم و معلومه در ارتباط با دیگران بسیاری از اوقات نه تنها منصف نبودم، چه رسه به اینکه مهربان باشم، بیرحم و بدم بودم و هستم. اشکال کار در اینی که انسان موجود گیر و گرفتاری، انسان یه موجودی است که در لحظاتی به خاطر تشنگی، به خاطر گرسنگی، به خاطر احساس عدم امنیت، به خاطر بیخوابی اصلا میتونه از خودش چیزی رو نشون بده و کسی و چیزی باشه که هیچ وقت نبوده و برای خودش هم تعجب آور باشه. بنابراین اینا واقعیت‌های جهانه. به همین جهت هست که نگاهی که ما باید به خودمون و دیگران بکنیم اینه که بعضیامون خوابیم، بعضیامون مستیم، بعضیامون خواب میبینیم، بعضیامون نادانیم، بعضیامون بیماریم، همه اینا هست عزیز. و به همین جهته که هم خودمون هم دیگران رو باید با یه همچین مجموعه و ترکیبی بپذیریم، یعنی راهی و چاره غیر از این. و بنابراین وقتی بخوایم یه مقدار حدود اخلاقی و انسانی رو بالا ببریم وقت همه رفوزه میشیم. بنابراین مسئله اصلی و اساسی در انسان که همیشه مورد بحث ما این بوده که من دارم کوشش میکنم امروز کمی بهتر از دیروز باشم و برتر از دیروز، و همین کافیه. من فقط کوشش میکنم به این آسمانی که پایانی نداره بهش برسم، فقط کافیست که روز یه پله برم بالا، نه بیستم نه یه پله برم پایین. بنابراین فقط کوشش من و توی برای اون چیزی که در زبان انگلیسی بهش میگن strive for excellence، یعنی واقعا کمال گرایی، نه perfectionism، کمال پرستی که بیماریه. یعنی من فقط میخوام امروز و فقط امروز یه ذره یه کمی بهتر از دیروزم باشم. و اگر اینه، این تعریف انسان خوبه، این تعریف انسانی که در مسیر رشد و تکامل، و الا اینکه به یه جایی برسم که همه چیز یا تموم بشه یا درست بشه، اصلا یه همچین چیزی وجود نداره. درست پس که شما بگید من دلم میخواد یه روزی برسه که همه فیزیک رو یا همه شیمی رو بدونم، اصلا معنی نداره. این سوال نشون دهنده چقدر نمیدونی. نتیجتا فقط کمی بیشتر میخوام بدونم به همین، و به همین که به همون راضی باش عزیز، به همونی که من تو کوشش میکنیم که کمی امروز بهتر و برتر از دیروز باشیم کافی. نتیجتا اگر فکر میکنی که حتما همه کارهای دنیا رو، عزیز همه کارهای دنیا رو، من کمی بهتر میتونستم انجام بدم که ندادم، از هر چه انجام بدم، یعنی این چیزیست که هممون میدونیم. و به همین جاست که اصلا مسئله آزادی و مسئله شرافت و حرمت انسانی بهش مرتبطه. بنابراین تو مثل گذشته کار و کوشش رو بکن در حدی که فکر میکنی داری از حد اکثر توان فیزیکی و روانی خودت برای بهتر بودن و برتر بودن استفاده میکنی. هرچه شد بپذیر دیگه. به هر حال جهانیست که این چنین ساخته و پرداخته شده. بسیار خوشحال شدم با صحبت کردم. مواظب خودت باش. این ایام سخت و تلخ هم حتما بهتر و بهتر خواهد شد. ولی هیچ وقت مسائل و مشکلات من و تو پایان نمیپذیره، برای که زندگی یعنی حل مکرر مسائل.
خیلی
خوشحال شدم
آقای دکتر
باهاتون
صحبت کردم. میتونم
در
عرض چند ثانیه فقط پشت خط
باهاتون
صحبت کنم؟
لطفاً روی خط باشید. چنگال اجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles. آن کیست؟ تنها یکیست. در میان وکلا آن یکیست که قدرت و توانایی‌اش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زده است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است. آن کیست که پیشه او برقراری ترازوی عدالت است. نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است.